به دانشجویانی نسبت داد که در روز 16 آذر در دانشگاه تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران دست به اعتراض زده بودند. مجتبی ذوالنور گفت پیام من به سران خودفروخته اختشاشات این است که این خوراک را که برای استکبار جهانی تهیه کردند پرده نفاق حوادث را کنار می‌زند و حضور مردم نمی‌گذارد از لفظ خط امامی مخفی بماند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه تنش‌ها در کشور بر سر ممنوعیت فعالیت یک حزب کرد خواهان وحدت ملی در کشورش شد. به دنبال این ممنوعیت برای حزب جامعه دموکراتیک توسط دادگاه قانون اساسی تظاهر کنندگان در مناطق کردنشین در شرق ترکیه با پلیس درگیر شدند. همچنین مناطق تجاری و تفریحی شهر استانبول مهاجران کرد در آنها دست به اجتماعات اعتراض‌آمیز زدند. 19 نماینده مجلس ترکیه که عضو این حزب هستند به عنوان اعتراض به این تصمیم صحن مجلس ترکیه را ترک کردند. رجب طیب اردوغان گفت کشورش بر تمام مشکلات تا زمانی که ملت ترکیه وحدت داشته باشد فائق خواهد آمد. رجب اردوغان قرار است در پارلمان ترکیه در این مورد سخنرانی کند. دادستان کل ترکیه گفته است که حزب جامعه دموکراتیک از شورشیان جدایی طلب پکک حمایت می‌کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض حضورتون که من قبلا دو بار در مورد یه موضوعی با خدمت شما تماس گرفتم، باهاتون صحبت کردم.
البته من همینو بگم چون دوستان میشنوند، من معمولا امیدم این است که دوستان تازه‌ای بیان و دوستانی که یه دفعه صحبتی کردیم دیگه روی خط نیان. نمیخوام بگم حالا چرا اومدی در خدمتتون هستم، ولی ببینید این ما همیشه نصب کنید، ما همیشه همین خطامون پره و بعدم اگه قرار باشه یک کسی این موضوع رو داره بعد اون موضوع رو داره بعد اون موضوع موضوع، وقت بعد این تبدیل میشه به یه مسئله میان من و اون دوستان. اینه که من همه از عزیزانی که معمولا یه دفعه اومدند دیگه حداقل انتظارم این است که بره برای سال بعد، فرصت رو به دیگران بدم. ولی در خدمتتون هستم. بفرمایید جان.
از موضوعتون حالا این توضیحم که شما لطف فرمودید، من در اصل قضیه الان خانم هم میخواد صحبت کنه، ایشون برای اولین باری که میخوان قضیهش رو مطرح کنن. من فقط برای اینکه یه ذهنیت از کل موضوع داشته باشید و یه خلاصه تقریبا 5 دقیقه خدمت میگم، بعدش خانم هم قضیه صحبت کنه. یعنی قضیه ایشون میخوان از دید خودشون برای شما بگن که حالا چجوری بوده و اینا. همونطور که من خدمتتون قبلا عرض کرده بودم، من تو ایران زمانی که 28 سالم بود و تقریبا یه سال بود با خانمم ازدواج کرده بودم، به خاطر مشکلات سیاسی و اجتماعی که داشتم مجبور شدم کشور رو ترک کنم و اون زمان یه دختر 6 ماه هم داشتم. ما اومدیم خوب خارج از کشور و خانمم هم رضایت داشت با هم اومدیم، ولی چون نمیتونستیم برگردیم این قضیه باعث شد که خانواده خانمم از من خوب خیلی ناراحت شدن. در حال در طی این 7 سالی که ما در کانادا بودیم فشار روحی خیلی زیادی به ما اومد و باعث شده بود که یه مقداری از نظر اخلاق و رفتار هر دوتامون انظار روحی افسرده و به هر حال روحیمون خشن‌تر شده بود و یه مقدار به هر حال جنگ و دعوا با هم داشتیم. در یکی از این تقریبا 2 سال پیش ایشون به خاطر یه جر و بحثی که با من داشتن دستشون رو بریده بودن و خب پلیس هم اون روز اومده بود و ایشون خودشون به پلیس گفته بودن که نه من دستم خودم بریدم. تقریبا 6 ماه پیش تو تابستون زمانی که مادر خانمم بعد از 7 سال اومدن اینجا ما رو ببینن، تقریبا بعد از 3-4 هفته یه دعوایی بینشون پیش اومد، یه دعوایی پیش اومد و اینا زنگ زدن به پلیس و یه سری دروغایی درباره من گفتن که من خانمم دستش رو پیچوندم و شیشه صورتش کف کردم و حتی اون قضیه 2 سال پیش هم انداختن تقصیر من که من این کاری کردم. حالا به هر حال من یه تقریبا 2 هفته افتادم زندان و اومدم بیرون، به من حکمی ندادن، ولی خب الان تقریبا اون خانمم رفته درخواست کرده که من میخوام برگردم به زندگی و اون حرفا رو دروغ گفتم. تقریبا میشه گفت قضیه ظاهرا حل شده، ولی خب ما میخوایم به قولنشون قضیه رو بیشه حل کنیم و اینا دیگه. گفتم که فقط این قضیه رو شما هم دفعه تمونده بود که خانمم هم بعد نیست بتونه با یه روانشناس صحبت کنه، من گفتم که مزاحم شما بشم و شما هم حالا ایشون مشورت کنه. اگه اشکال نشه من گوشی بدم خدمت ایشون با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون.
تمنام.
سلام علیکم.
سلام خانم. تمنام میکنم. شما اگر جلتون خواهد چیزی بگید من 2-3 سوال دارم بفرمایید.
نه خواهش میکنم شما بفرمایید.
من سوالم این است که آیا واقعا ماجرای اختلافات و برخوردهای شما چقدر شدید بوده؟ شما دروغ گفتید نگفتید؟ شما چرا مادرتون باید بیان به شما بگن دروغ بگو شوهرتون بنزن زندان؟
من راسته بخواین اگه بخوام مسئله آخری که شما فرمودین رو بگم، مثلا چرا حالت توجیه میکنم کار اشتباهمو، خب من قبول دارم که خیلی اشتباه کردم، ولی یه سری مسائلم خب برای خود من پیش اومده بود. من شدیدا اینجا افسرده شده بودم، مشکل خودم نمیدونستم مریضم بیمارم، من آنورکسیا پیدا کرده بودم، خودم متوجه نبودم و فکر میکنم دلیل اصلی اختلاف های زندگی اونم همین بود، چون من واقعا اشتباه میکردم از خوردن، نمیتونستم واقعا نمیتونستم غذا بخورم. بعد
میدونید ببینید آنورکسیا عزیز دلایل فراوون داره، ولی دوتا مسئله اصلیش این است که من ارتباطم با واقعیت از دست دادم، دو من بسیار خشمگین و عصبانیم و بنابراین واقعیت برای من دگرگون شده. من در یه مسیری حرکت میکنم که معمولا مسئله غذا خوردن و نخوردن مسئله مرگ و زندگی است، بنابراین وارد یه مرحله ای از مرگ و زندگی شدم. البته دلایل دیگه ای داره به بیان دیگه، ولی بعد ببینید عزیز، ما به صرف اینکه نمیدونیم، مثل اینکه من از چراغ قرمز رد بشم میگم نمیدونستم، یه چوی نفر رو بکشم میگم من نمیدونستم، هیچ وقت اون منو تبرئه نمیکنه. برای قرار نیست آدم اگر افسرده است گوش به حرف مادرش بده، شوهرش رو بنزه زندان وقتی بچه 5-6 ساله داره.
خب آره من گفتم من اشتباه کردم، من واقعا تحت تاثیر حرفای مادرم قرار گرفتم. مادرم مثلا میگفتن که نه شما زندگیتون درست نیست، البته واقعا ایشون اشتباه میکردن.
نه درست نیست آخه، چه داری آدم درست نیست جدا میشه.
من خدمتتون گفتم من واقعا اشتباه کردم، الانم پشیمونم. دفتر دارین هستم که یه جوری هم یعنی کار اشتباه خودم جبران کنم. یعنی حتی مثلا من میخوام برم پیش یه وکیلی نامه بنویسم که من این کار اشتباه رو کردم و این کارا رو، این دروغا رو مثلا گفتم، یا مثلا خیلی چیزا رو اگزاجریت کردم، مثلا این چیزا واقعا نبوده. این تا حدودی تو به چیلدرن ای سوسایتی یا اینکه مثلا پروفیشنال آفیس اینا گفتم و اونا حرفای من رو قبول کردن، ولی خب برای اینکه مثلا اطمینانی پیدا داشتم میخوام همچین کاری رو بکنم، ولی واقعا الان حقم بهشون میدن که دیگه به من اطمینان نکنن. ولی واقعا یه فشاری رو من بود توی برهه زمانی، خودم هم خیلی اشتباه کردم، الان واقعا نمیدونم چی کار کنم.
ببینید عزیز، اینا یه چند تا جنبه داره. یکی جنبه حقوقی مسئله است که یه وکیل میتونه نظر بده. یکی این که چون شما یه دفعه از این موضوعی که هست سوء استفاده کردید، ایشون برای که خاطرش آسوده بشه حرفش این هست که یه چیزی پلو وکیل گذاشته بشه. البته نمیدونم اگر اصلا وکیل فکر کنه این کار درست نیست، که یه روزی شما دو مرتبه باز برگشتید سر همین بازی و بتونه برگرده بگه که دفعه قبل همه دروغ بوده و تمام اعتبار شما برای اینکه شهادتی علیه ایشون بدید حداقل مربوط به گذشته به هم بریزه. یکی جنبه حقوقیش. یکی مسئله دو نفرتونه که فکر میکنید موضوعا و مسائلتون رو با هم حرف زدید و حل کردید، حالا در همین زمینه، یعنی واقعا مسئله گزارش ها و راست و دروغ ها و این پرونده بسته شده گذاشتید کنار، میرسه سراغ این موضوع که آیا مسائل دیگر زندگیتون رو باید دارید یا ندارید، که حتما دارید و با اونا میخواید چیکار کنید. بذارید من پیام ها رو بشنویم با هم خلاص بشیم، بعد بتونیم راحت و آسوده با هم صحبت اون ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. تمام شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین جمعه در ساعت 11:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
دکتر سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 10 صبح با شما گفتگو می کنند. 818-995-9119.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
درمابر هدیه می دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای، 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کاونتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866-444-6411. 866 866-444-6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما. توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان. تجربه ما بیش از 23,000 لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از برنامه جوانان با 670 از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی خوبیش باستشون بنیان دشته،
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 سریکوی ستریت کنوگو پارک کالیفرنیا 91306 تا روز یک شنبه 20 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، در ادامه اون مطلبی که شما فرمودید بودید، من داشتم میگفتم که من الان مشکلم اینه که چجوری میتونم اسمینانو مثلا اسمینانمون رو جلب کنیم مثلا به
هم. اصلا هیچ احتیاجی نداره کوششی بکنم. یعنی این مثل این است من برگردم، من چجوری میتونم شام دیشبم رو یه جوری عوضش کنم؟ هیچ. شما این کار کردید، از این به بعد یه اصولی که اسمش راستیست و درستکاریست و صمیمیت و تو روابطتون و موضوع دارید. بنابراین اگر شما الان موضوع رو ازشون پنهان نکنید، یه جوری چیز دیگه وانمود نکنید، مثلا با مادری که اصلا نمیفهمم چرا به خودش اجازه داده بیا زندگی دخترش و نوش رو خراب کنه بره و حق این کار اصلا به هیچ شکل و فرمی نداره، بنابراین قرار است که ارتباط مادر و دختری دارید ولی به هیچ وجه رجوع به زندگیتون که به نظر من هیچ کس حق نداره حرفی نمیزنید و بنابراین پرونده رو میبندید. ایشون هم همون بهتره فعلا این مدت ایران باشن، وقتی که یه همچین توطئه‌ای رو کردن حالا مدتی بمونن تا ببینن چه میشه.
بعد الان من شوهرم از من میخواد که مثلا زنگ بزنه ایشون، میگن که شما زندگی من خراب
کردید. نه، هیچ ضرورتی نداره. نه، به نظر من اون ضرورتی نداره، ولی شما از این بعد راجع به زندگیتون هیچ به ایشون نمیگید. اینکه شما تلفن بکنید که تبدیل میشه به یه بازی، یه گرفتاری به گرفتاری‌های دیگه تون اضافه میکنید. تموم شد.
من یه وقت سختم مثلا باهاش صحبت کنم، به خود شوهرم میگم که من مثلا به حرفای اون توجه نمیکنم، ولی ایشون میگه که من باید حتما مثلا حرف خودتو بزنی.
نه،
جلوشون وایسید.
من دارم میگم نه، آخه جلو نه. نه نه، صبر کنید، جلوشون وایسید برای حرفای بعدی، جلوشون وایسید برای قبل که نمیشه کرد. به نظر من اینکه شما تلفن کنید راجع به گذشته حرف بزنید، گذشته رو تمومش کنید، ولی به مادر یک هیچ گزارشی راجع به زندگیتون نمیدید، دو به مجرد که حرف زدن بهشون میگید من دیگه مایل نیستم بشنوم، به بهشون یه هشدار میدید، جمله رو ادامه دارن قطع میکنید. به همین راحت. در نتیجه شما در عملی که همکنون میکنید به خودتون اجازه میدید که استقلال و آزادی خودتون رو اعلان کنید و به همسرتون هم اعتماد و اطمینانی که ما مسائل اون رو با چون مسائل خانواده ما هست رو خودمون حل میکنیم نه دیگر.
یه مسئله آزادانه برای من هستش، مثلا یه وقتایی
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ببخشید جان.
ببخشید، این مسئله آزادانه هستش که داره برای من، که مثلا یه وقتایی مثلا شوهرم باز یادآوری میکنه کارهایی که من قبلا کردم. من خودم واقعا از
نه شما برگشت شو. اگر من آمدم یه کسی رو پذیرفتم با وجودی که اشتباهی در گذشته کرده، حق ندارم اونو یادآور بشم، حتی گوشه و کنایه بزنم، حتی یه جوری، حتی میبینم یه فیلمی ممکنه برسه به اون موضوع، من با حتی خودم بهانه کنم که من ترجیح نمیدم فیلم دیگر رو ببینیم، چه رسه به این که بذارم اون فیلم بیاد بعد یه نگاهی به شما بکنم بفرمایید مثلا اینا هم دارن همون کار تو رو میکنن یا ببین عواقبش چه است. اینا عزیز گرفتن انتقامه، اینا اسمش تنبیهه، اینا هیچ مشکل و مسئله رو حل نمیکنه. شما روزی که آمدید گفتید من اشتباه کردم، بحث تمامه. اجازه به شما نمیدن، ایشون مواظب و مراقب هستن که شما حتی یه ذره هم دیگه اشتباه تو اون زمینه نکنید، و اگرم کردید دیگه همه این حرفای شما که پشیمانم حرف بی خود است و غلط است و دروغ است و فریب، ولی ایشون نمیتونه اصلا موضوع رو مطرح کنه اصلا به هیچ شکل، چون اون هدف تنبیهه، اون هدف انتقامه، اون هیچ جایی توی رابطه زناشویی نداره.
پس ایشون الان میگن که ما 3-4 ما وقت لازم داریم که مثلا ببینیم واقعا میتونیم همدیگر تحمل کنیم. این من اینو قبول ندارم، نمیدونم واقعا همسر درستیه.
من نمیدونم عزیز، ببینید شما همیشه فرض بفرمایید نه اینکه امیدوارم اذیت نشید تا ببخشید منو
بخواست.
فرض کنید همسرتون به شما خیانت کنه، شما بخواید بمونید بگید به من یه مدت وقت بده. اگر شما دوتا به جان هم افتادید، اگر شما کاری رو کردید که غریبه ها با هم نمی کنن، اگر شما دست به این کارا زدید، بنابراین یک کسی ممکنه آزرده شده باشه. اگر شما من بگید که این آدم میخواد مثلا بعد از پایان 3 ماه یا 6 ماه بگه مثلا نمیخوام یا زندگی رو به هم بزنه، الانم میتونه بگه، 6 ماه بعدم میتونه بگه، حتی الانم به شما بگه که همه چی گذشته، فردا صبح میتونه بلند بشه بگه نمیتونه. انسان که برای تغییر عقیده و نظرش و خواستش که جز در شرایط خاصی آزادی عمل داره. اگر واقعا یک کسی است که زخمی خورده، که همه ما وقتی این حوادث زخمی خورده معلومه باید به اون فرصت اینکه مرهمی روش بگذاره و کمی صبر کنه خوب بشه رو بدیم. انسان که میتونه صحنه ذهنشو پاک کنه. شما اگر دیروز کسی حرف بدی بهتون زده که نمیتونین پاکش بکنید، ممکن اگر آگاه باشید زهر و سمشو بگیرید، اونقدر اذیتتون نکنه، ولی خاطرش هست و در نتیجه ممکنه شما با وجودی که خودتون رو از اون موضوع دور کردید که اگر توانا باشید میتونید، ولی دلیل نره فردا صبح پاشید برید اون آدمو دوباره ببینید. بنابراین سوالی که مطرح است، ایدلش همسرتون میخواد میتونید بگه اینه که مقصودش چیه. اگر مقصودش این است که حالا ما که برگشتیم ببینیم که موضوع و مسائلی که در گذشته داشتیم باز دو مرتبه سرکلش پیدا میشه و بعد باز دو مرتبه هر دوتامون به بازی یا بهانه یا دلیلی میزنیم به این که همدیگر رو آزار بدیم و اذیت کنیم و تا پای ای بسا دروغ و تهمت و همه اینا پیش میریم، خب معلومه این زندگی به درد نمیخوره، شما هم نباید تو همچین زندگی بخواید بمونید اگر چنینه. اما اگر نه، این 1 ماه 2 ماه 4 ماه هرچی، به هر حال به شما این فرصت رو میده که خودتون رو پیدا کنید و به تدریج با آرامش میرسید، چرا که نه. برای که مثلا فرض بفرمایید یکی از شما به دیگری بگه آره بیا بچه بیاریم، شما معلوم نیست زندگیتون ادامه پیدا کنه یا نه عزیز. شما نوع آسیبایی که به هم زدید، مشکلات و مسائلی که برای هم به وجود آوردید بسیار سخت و سنگینه. شما نگاه کنید به 100 تا همسایه دوربرتون، بسا یکیشون این کارو نکرد. پس شما کاری که کردید خیلی غیر عادیه. نتیجتا وقتی ما کار غیر عادی میکنیم که نباید انتظار داشته باشیم موضوع عادی باشن، موضوع هم غیر عادی. من در اون اشکالی نمیبینم، علاوه میتونه اون نتیجتا واقعا اون احساس خودشونه که آیا من اصلا میخوام توی همچین زندگی برم یا نه. نه به خاطر مسئله اطمینان، ای مسئله اطمینان دارن، او برمیگره به دلایلشون. اگر شما طی این مدت هیچ کاری که در مسیر مخالف انجام ندید، ایشون به عنوان یه آدم منصف، به عنوان یه آدم واقع‌بین باید به شما اطمینان بکنن در حدی که به هر حال موضوع مشخص و معینه. چون همیشه بحث اطمینان کردم که درجه داره، در زمین‌های مختلف متفاوته. ولی اگر من فرض کنید بعد از مدتی کند و کاو در وجود خودم دیدم نه، من نمیخوام تو زندگی باشم که یک طرف مقابل من این آدم باشه، دو اون خاطراتی که در گذشته اتفاق افتاده که همیشه احتمال و خطر تکرارش هست به یه صورتی یا در زمینهای دیگه خودشو نشون بده، اون همون حقی است که شما برای قبول یه ازدواج یا برای طلاق دارید. امروز این در از نظر حقوق بشر پذیرفته شده است که زن و شوهر آزادن ازدواج کنن و آزادن جدا بشن. بنابراین این مسئله دو طرف ماجراست. حالا ایشون هم که حرفی نزده میگه ذره اگر من شما رو درست فهمیدم یه فرصتی بده. معناش این نیست که شما بگید ما درست برمیگردیم مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، اون شدنی نیست. شما میتونید تأثیرش رو کم کنید. شما میتونید نادیده بگیرید، شما میتونید کنار بگذارید، شما میتونید مانع تأثیرش رو زندگی امروزتون بشید، ولی نمیتونید بگید اصلا همچه اتفاقی نیفتاده. اون که افتاده و وقتی اتفاق افتاده به هر حال پیامداش یا عواقبش به دنبالش هست.
خیلی ممنون از
راهنمایی. اگر ایشون صحبتی ندارن، من چون حالا که چون میخوام باری باشه، اگه حرفی ندارن من ازتون خداحافظی کنم.
خیلی ممنون از
راهنمایی. تمنام کنم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
ممنون از وقتتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من دو تا سوال داشتم راجع به خودم. یکی راجع به موضوع درس خوندنم بود، یکی راجع به ریلیشنشیپی که با یه آقا پسری دارم.
بفرمایید.
من 21 سالمه. یک سالی هست که اومدم اروپا برای تحصیل، رشته پزشکی میخونم. تنها هم اومدم.
شما در ایران چی خوندید؟
من هیچی، من درسم تموم کردم چون خیلی اصرار داشتم روی این که حتما رشته پزشکی دندون پزشکی بخونم. دو سال پشت کنکور بودم، رشته پزشکی قبول شدم، ولی خب خیلی اصرار داشتم، به اصرار از خانواده بیشتر پدرم، که رشته دندون پزشکی بخونم. ولی خب کلیه رشتم برای دندون پزشکی خوب نبود، که تصمیم گرفتم بیام اینجا. ولی وقتی اومدم اینجا تغییرش دادم به پزشکی. البته ایران که بودم مدرسه تیسوشان درس میخوندم. فکر میکنم یه سری مشکلاتی که برام پیش اومد تا الان به خاطر این مسائلم بوده.
اوکی، پس الان یک سالی در اروپا هستید و دارید پزشکی میخونید. اوکی؟
بله.
خب
مسئله اولی که دارم یکی راجع به خودم هست که مسئله درس خوندنم. من دو سالی هم که پشت کنکور بودم، در واقع شاید بگم هر سال شاید از کل 12 ماه سال شاید یک ماهش واقعا درس خوندم. اصلا موقعی که میشنم پای کتاب نمیتونم تمرکز کنم روی کتاب، یعنی هم که فکرم میره از کتاب میره کاملا، شروع میکنم فکر کردم راجع به مسئله که شاید اصلا هیچ ربطی نداره، بعد نمیتونم فکرم کنترل کنم.
شما قبلا هم اینجوری بوده؟ خب اون موقع با وجود این
تو یه زمینه البته تخیل خیال پردازی هم دارم، چون یادم یعنی همیشه از موقعی که بچه بودم همیشه یه سری بر خودم مثلا با یه چند تا حیوان خیالی داشتم که همیشه باشون صحبت میکردم، شبا موقعی که میخواستم بخوابم باشون صحبت میکردم.
خب ببینید عزیز، شما فرزند تک گفتید هستید دیگه؟
بله.
بنابراین خب خیلی مشخص است که میتونید، یعنی یکی از مشخصات چون تخیلی بودنه، برای که تنها هستن، پدر مادر باشون فاصله دارن، بعدم دختر باهوشی بودید، نتیجتا تو این زمینه هم پیش رفتید و بعد برای خودتون حالات و هیجاناتی به وجود آوردید، بهش عادت کردید که داشتید، الان هم که بزرگ شو اینو دارید. فقط یه زمانی است که عزیز، اینا برخی از اوقات یه مرزی داره که عادیه، یه مرزی داره غیر عادیه، مرزی است که بیماری است، یعنی مثل هر چیز دیگه است، مثل غذایی است که نمکش اندازه است، یه ذره شوره ولی اصلا غیر قابل خوردنه. به گونه ای که شما دارید برای من حرف میزنید، وارد مرحله گرفتاری و بیماری میشه و این قالب اوقات حالا یا به دلیل عادتی است که سر این تخیل شما پیدا کردید، این معتادید به این خیال کردن، یا اینکه گرفتاریای مثل افسردگی و استراب و خشم که اینا سبب میشه ذهن پراکنده ای داشته باشید. اگر عادت است از یه راهی میشه حلش کرد، اگر افسردگی و خشم و مخصوصا استراب و نگرانی است، اون یه راه دیگری داره. بنابراین چیز دیگری معمولا نیست، البته میتونه یه احتمال سومی که بعید میدونم، اینا علائم اولیه بیماری های خیلی سنگین تری است که دیر یا زود سراغتون میاد، که البته تو خانواده پدری و مادری رو چک کنید ممکنه بفهمید آیا ریشه هاش یا زمینه هاشو دارید یا ندارید. چون ببینید حرفایی که شما من میزنید درست مثل این است که من بگید یه کسی سرش خورد به مثلا یه سنگی و بردنش بیمارستان. خب این میتونه هیچی نباشه، میتونه یه ضربه مغزی باشه تا اونجا مرگش بشه. حرفایی که شما من میزنید یه ذره جدی است، بنابراین تو همین ماجرای کمی بیشتر بمونید، الان چقدر شما رو آزار میده، چقدر اذیت میکنه، چگونه شده کار درستون، و ضمناً خودتون فکر کنید ریشش بیشتر تخیلی یا افسردگی و استراب و خشم.
توی زمینه درس خوندن که الان واقعا خیلی زیاد، چون مثلا الان که توی اگزم پریود هستم، مثلا هر روز که سعی میکنم از صبح بانکه مثلا میام کتاب خونه که شروع کنم درس خوندن، ولی خب همینطور که دارم درس میخونم یه کنترلم از دست میدم، یه ها شروع میکنم مثلا به یه یعنی حدی رسیده که بجای یه موضوعی فکر میکنم، بعد مثلا میگم خب حالا من رفتم اینجا با این مثلا مثال دارم میزنم، با این آدم رفتم فلان جا، بعد شروع میکنم مثلا تمام اتفاقی که میافته رو مثلا به جای میگم خب حالا مثلا این کار میکنی، بعد من اینو میگم، بعد اون آدم اینو میگه، اتفاقی که شاید نیفتاده، یا مثلا حتی راجبه همون قبل که با شما تماس بگیرم، چون خیلی سال سعی کردم که با شما تماس بگیرم، هر دفعه قبلش مثلا همیشه تا از یه روز قبلش میخواستم باهاتون تماس بگیرم، فکر می‌کردم خب حالا من اینو میگم شما مثلا این جواب میدید، بعد من چی میگم؟ یعنی همیشه این سوال و جواب و حرف زدن هم که مثلا این چی میگه اون چی میگه، یعنی همه تو مغزم تکرار میشه. ولی خب یهو مثلا میبینم که یه مدت زیادی گذشته.
چه مدتی گذشته عزیز؟ مثلا چقدر از وقتتون تلف شده؟ چقدر خوندید بعد رفتید تو این فکر؟ چه مدت بعد اومدید بیرون؟
شاید مثلا بستگی داره، بعضی موقع مثلا 10 دقیقه یه رو میخونم، بعدش یه ها مثلا نیم ساعت همینطوری فکر خب میام تو فکر.
وارد حریم مریضی شدید. یعنی حالا ریشه شو به من بگید، البته احتمال داره هر دو باشه. چقدر خودتون رو آدم افسرده مضطرب و خشمگین میبینید؟
راستش من برنامه های شما که گوش میدم فکر میکنم تقریبا تمام بیماری هایی که شما میگید راجع به آدم های دیگه فکر میکنم همه رو دارم، چون همه خصوصیاتی که مثلا وقتی توضیح میدید راجع به مثلا هر بیماری اکثر خصوصیاتش رو دارم. اینو فکر میکنم خشم و عصبانیت رو دارم، افسردگی دارم، شکاک هستم، همه شو دارم دیگه تقریبا.
حالا بیشترین چیزی که فکر کنید دارید چیه؟
بیشترش فکر میکنم که الان مثلا مشکلی هم هست که توی گفتم ریلیشنشیپ هم دارم، خیلی آدم شکاکی هم، خیلی یعنی همیشه منفی میبینم همه چیز رو. مثلا تو برخوردم با آدم های دیگه کلا کسایی که دور برم هستن همیشه مثلا فکر میکنم خب این آدم یه قصد بدی داشته که مثلا این کار کرده، همیشه آدم منفی بافی هستن. بعد راجع به ریلیشنشیپ هم خب
حالا چقدر پدر و مادر در غیر از رشته تحصیلی تو زندگی شما دخالت میکردن؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یعنی من پدر مادرم یه جا بگم مثلا من موقعی که 12-13 سالم بود که وارد راه نمایی شدم که وارد این مدرسه فرزانه پیرپوشان شدم، مثلا چند تا دوست داشتم که باشون رفتم کردم، مثلا اولا که اجازه نمیدادم من هیچ موقع برم خونه دوستم. بعد موقعی که مثلا یه دفعه میمونن تمام وسایلشون رو میگشتن، بعد خب مثلا بعد یه دفعه یه چیز بعد مثلا شوی کیفی که از دوستان پیدا کردن دیگه نداشتم با اون ارتباط برقرار کنم، همیشه زیر تحت کنترل بودم دیگه. بعدش دیگه مثلا با دوستان اجازه نداشتم برم بیرون. یعنی تقریبا من تا موقعی که قبل از این که بیام اینجا خیلی محدود بود همه روابطم.
متوجه شد. ببین عزیز بذار پیام ها رو بشنیم به خاطر رسول با هم صحبت کنیم. روی خط باشه.
بله حتما.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
این چه عشقیست، چه عشقیست که در دل دارم.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس با معین. معین در گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس شنبه 23 ژانویه 2010 جمشید.
هر چی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد.
جمشید برای اولین بار در لس آنجلس.
چقدر فرامون با تو شعر و غزل.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسن امفی‌تئاتر. تلفن اطلاعات 818-784-8444.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم به من بگید تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل مسئله بیماری روانی داشته چی بود؟
من تو خانواده مادریم که چیز نبایی، تو خانواده پدرم خودشون و مادر بزرگم خیلی آدم های شکاک و بدبین، و فکر میکنم پدرم افسردگی دارن حتی.
خواهی میدونی شکاک؟
به خاطر شاید شرایط زندگیشون بوده، نمیدونم.
نه حالا مهم نیست از کجا.
اصلا بچه یه خوبی نداره.
خب این شکاک بودن، اگر مادر و پدر مادر بزرگ و پدر داشتن شکاک، میدونی شک و سوء زن زمینه کاملا ارثی داره، برای که یه نظام استدلالیه. یعنی نظام استدلالی است که مثلا هر وقتی یکی اومد یکی اومد، این دوتا با هم بودن، جدا اومدن برای اینکه مردم بگن ما با هم نیستیم. مثال به همین سادگی، اگر این نیامد اونم نیامد، خب معلومه با هم دیگه. یعنی این استدلالا میتونه تو مغز باشه، یعنی این آسیبای سیستم عصبیه و آسیب مغزه، و در نتیجه چون ارثیه شما رو گرفتار میکنه. شما حرفایی که دارید به من میزنین است که مشکلات جدی داشتید. یعنی ببینید، همون پدر شکاک سوء زن نیست که ای بسا در جهت ازدواجش آوردن بچه مسئله داره، یا به اینکه به شما آزادی بده کجا برید کجا بیاید، چون او به دلیل اضطراب و به دلیل عدم اعتماد به خب معلومه، مثل یه چیز گرانبهاست. شما که هیچ وقت انگشترتون رو دم در نمیگذارید، ماشینتون رو ممکنه بذارید ولی قفل میکنید مثلا، ولی انگشترتون که دم در نمیگذارید که به هم داره میره. نتیجتا من اگر آدمی هستم که نگرانم و آدمی هستم که شکاک و سوء ظنی هستم، من در حقیقت همه چیز رو مانند یه جواهر میبینم، یا دیگران رو حتی دزد اتومبیل میبینم. پس در نتیجه قرار نیست اتومبیل بخرم یا اتومبیلمو بیرون بگذارم، و همطور که جواهرشون رو مردم بیرون نمیذارن. استدلالی هم که میکنم استدلال جواهر است برای دیگران، ولی اون رو متأسفانه اشتباه میکنم با اتومبیل، و در جایی که مردم خیلی کم اتومبیل‌ها رو می‌دزدن، یا من بیمه دارم فرقی هم نمی‌کنه دزدیدن. قرار نیست که بی اتومبیل باشم به خاطر اینکه ممکن اتومبیلمو بدزدن. ولی پدر شما اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کرده، به شما هم دارید همینجوری نگاه می‌کنید عزیز. اینا مقدمه گرفتاری است، برای اینکه این درست پس این است که شما تصمیم گرفتید مثلا دو تا میخ بزنید تو پاتون راه برید. تمام عمرتون باش ناراحتید، احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، و بعد قرار بوده احتمالاً اینو در ایران انجام میدادید که فرصت و امکان داشته، نکردید. الان نمیدونم در اروپا چقدر.
نه اصلا من ایران که بودم رفتم یه پیش روان پزشک، منتها نمیدونم واقعا چی بود. ایشون به من گفتن که به من پیشنهاد رابطه دادن با خودشون، نمیدونم واقعا. به من گفتن که راه حل مشکلت اینه، که مثلا من بهشون گفتم مشکل درس خوندن، به من گفتن که اوکی شما مثلا بیا پیش من بعد با هم مثلا درس تو مطب من درس بخون بعد خب مثلا با هم رابطه دیگه هم داشته باشیم در کنارش.
واقعا در اون کشور چه خبره؟ اینجا یه همچی آدمی میره چندین سال زندان. او مای گاد. خیلی اوضاع اون خوبه همه جوره. خب حالا اون که پس دکتر نبوده عزیز. یه متجاوز جنسی بوده. اون که ولش کنی. حالا بیاد سراغ اینجا. شما کمک میخواید عزیز. و بعدم این راهی ندارید. برای اینکه ببینید عزیز. درست مثل این است که شما بگید که من نمیدونم کجای اروپا هستید. غیر از فارسی چیز دیگه بلد نیستم. خب جواب من این است که شما نمیتونید هیچ کتابی رو بخونید. و درس نمیتونید بخونید. و بنابراین کمک میخواید. همونجا ببینید حالا که توی به هر حال کار دانشکده پزشکی هستید و احتمالاً زبانی دارید که بتونید خودتون ابراز کنید. یه روانپزشک اونجا میخواد یا یه روانشناس ببینید چقدر میتونید کمک بگیرید. حالی که شما دارید حال آسیب دیده است. یعنی درست مثل کسی که یه چیز رو یاد نگرفته یا یه چیز رو اشتباه یاد گرفته. در نتیجه پشت سر هم خطا میکنه. مواردی از این قبیلم موضوعی نیست که ما یه دفعه سالی یه دفعه بیاد. اینا لحظه به لحظه زندگی تقریبا ما باش هستیم. حالا برخی از قضیه چیزای غلبه میکنه، حواسمون بهش نیست، ولی مدتی بعد میاد سراغش. و بعدم مسئله درس خوندن شماست که اون البته بیشترش برمیگرده به تخیلی بودن و خیالاتی بودن شما و پاداشی که گرفتید. به همجد است که بنده همیشه عرضم این است که بچه ها رو درگیر فعالیت فیزیکی کنید. بدترین کار دنیا فکر کردن، خیال کردن. بدترین کار دنیا. نه فکر به معنی تفکر، بلکه اون چیزی که ما میگیم. بدترین اعتیاد دنیا اینه. بعدش غذا، سومش مواد مخدر. اینا به ترتیبی که عرض کردن به انسان آسیب میزنن. بزرگترین مشکل دنیا همین کاریست که شما دارید میکنید. ما قرار تو دنیای واقعی زندگی کنیم. ما قرار مسائلمون رو حل کنیم. ما قرار است که از یه مقدار معلوم برای کشف مجهول حرکت کنیم. اسم اون تفکره. دور موضوع چرخیدن و خیال کردن. مگر اینکه شغلمون، کارمون داستان نویسیم، نمایشنامه نویسیم، به هر حال توی مراحل خاص هنری هستیم، این رو در ارتباط با مایه و پایه هنری قرار میدیم و خلاقیت اونو میشه فهمید. و الان آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید همون در حقیقت، این لغت رو میگم برای که اثر بردید، مقدار توهمه یا هزیانه. بعدم شما نشستید الان درس دارید، امتحان دارید، بشین فکرهایی بکنید راجع به چیزهای مختلف که فرقی نمیکنه هم از که فکر بکنید یا نکنید. و تازه ارتباطی هم به واقعیت نداره. اگر درباره یه موضوعی فکر بکنید بعد برید سراغش با موضوعی که اینجوری، یعنی خیال بکنید برید سراغش و خیال نکنید، فرقی نمیکنه. یا اگر فرقی میکنه غالب اوقات بد و منفی است تا مثبت و اصلا مفید نیست، ضرورتی هم نداره.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم ازتون؟
حتما عزیز.
بعد سوال دومی که داشتم هم راجع به ریلیشنشیپ هم بود. میخواستم ببینم یکی این که یه ترس خیلی ترس که در واقع شاید به خاطر همین شکاکی باشه که مثلا البته نمیتونم بگم چیزی از دوست به سرم ندیدم تا حالا. دو تا ریلیشنشیپ جدی که داشتم جفتشون ریلیشنشیپ اولا که دوست به سرم خیانت کرد، این یکی دومی هم که الان توش هستم، خب چند تا حالا مورد خیانت نه ولی خب موردهایی که مثلا آنست نبوده دیدم ازش. بعد خب همیشه مثلا یه جوری شدم که الان بعد مثلا این احساس دارم که میخوام 24 ساعت اقلش باشم که یه موقع مثلا تنهاش ندارم که توی اون مثلا تایمی که تنها یه کاری بکنه. یعنی فکر میکنم باید همش مراقب باشم مثلا که، یعنی باید همیشه مثلا
هرگز توی همچین رابطه ای نمونی. ببین عزیز، روزی که شما آدم شکاک و سوء ظنی هستید، اولا معمولا مشکوک ترین آدم ها رو انتخاب. علتش هم این است که از این طریق میخواید نظر و عقیده خودتون رو ناگاه ثابت کنید. این اول. دوم، ای بسا شما یه رابطه سطحی دارید، برای چی براتون اهمیت داره با کسی دیگه هست یا نیست؟ چرا روابط سطحی برقرار نمی‌کنید که به شما مربوط نباشه؟ چرا شما یه فرضی بر این میگید که ای با یه کسی رفتید بیرون، او قرار نیست مثلا به هیچ کس نگاه کنه، از کسی خوش بیاد با دیگری باشه؟ شما از کجا تصمیم گرفتید که رابطه شما تعریفش اینه؟ مثل که شما
باید 10 ماهی که با هم هستید،
فرقی نمی کنه. آدم ها اصلا 10 سال با هم هستن، رابطه محدود داره. ببینید، شما باید مطمئن باشید اون آدم تعریف شما رو داره و بعدم در مسیر تغییر نیست، یا اگر هست باید بپذیرید، یا در مسیر فریب نیست. برای شما دختر 21 ساله اصلا به این کارا چیکار دارید؟ یعنی الان وقت این تصمیم و انتخابا نیست. همینا به کنار، شما که اینقدر حالتون بده که به قول خودتون الان باید کنار کسی باشید که بهتون خیال نکنه، من دو سه دفعه فکر کنم گفتم اصلا اسمش زندگی نیست. فایده این کار چی عزیز؟ این مثل این که من به شما برگردم بگم من هر یه لیوان آبی که به شما میدم که آبم بتونین از شیر بردارید بخورید، ولی این لیوان آب مثلا آب اینجا من دستمه، به جایی که پاشید برید از شیر بگیرید، دو تا مشتم بهتون میذارم، یه چاقو هم بهتون میذارم. شما همچی رابطه رو برای چی میخواید؟ فایده همچی رابطه چیه که من یه کسی فکر برم اگر ازش غفلت کنم میره با یکی دیگه؟ لذتی که شما از این رابطه میبرید چیه؟ فایده این رابطه چیه؟ معلوم حالتون خوب نیست. آخه انتخاب شد عزیز. یعنی من بیام کنار یه مقدار مار رد بشم، فقط مواظب باشم مارا نیشم نزنن، و یه دست اولن رفتم واکسنی زدم یا یه چیزای لباسایی پوشیدم که معمولا نمیتونن نیش بزنن، ولی خب البته اگر حواسم پرت بشه یا خوابم بره ممکنه بزنن به چشمم که نتونستم محافظت، ولی بقیه بدنم درست. چه ضرورتی داره من برم توی این لانه ماران؟ شما برای چی توی همچین رابطه‌ای موندید؟ هزینه ای که تو شما برش در میدید چه؟ این درست بسید که به شما برگردن بگن یه دونه ساندویچ بهتون میدیم مثلا 10,000 یورو، در حالی که ساندویچ فروشی پلدویی به شما ساندویچ میده 3 یورو. خب برید اونجا برای چی میخواید 10,000 یورو برید ساندویچ بخورید؟ مثلا تعجب میکنم از شما. آخه هوشتون کجا رفته عزیز؟ تیز هوشان چی هستید شما؟ من برم توی زندگی که صبح تا غروب نگران هستم که این چیکار میکنه، بهش بچسبم اینور اونور نره بابای والا.
خب فقط موضوع با این آدم نیست، کلا من همیشه اینطوری بودم.
خب ول کنید بریم. اصلا ارزش خیلی عجیبه عزیز. چرا میخواید برید سراغ ما را؟ ول کنید. و بعدم اصلا دنبال چرا رابطه ای میرید که تعهدی در موردش او داشته باشه یا شما ای میخواید؟ بی تعهد. شما بس اینکه شما برگردید جان.
خواستم هم مسئله من فهم کنم، چون سلف استیم هم تقریبا منفی هست، صفر هم حتی نیست، ربط به این داره که مثلا علت این که شکاکیم به سلف استیم هم این دوتا مسئله به هم ربط داره یا نه؟
به اینا مرتبط عزیز، ولی مشکل یه ذره جدی تره. این درست مثل این که من فرض بفرمایید که زبون انگلیسی بلد نیستم بعد بگم مسائل فلسفی را هم نمیفهمم. خب معلومه اونا اینا شما مشکل داری عزیز. به حالی که الان برای من داری توصیف میکنی، تو رابطه ای که رفتی، استدلالی که برای من میکنی، نشون میده حالت خیلی بده. حتی مقدمات یه زندگی عادی رو تو رعایت نمیکنی. بچه های 8 ساله بهتر از این باز مسائل روبرو میشن. دو دفعه میبینن اینجا، میبینن این آدمی که بهشون شکلات یه دفعه داد حالا مثلا میزنتشون، دیگه نمیرن. تو میگی من کنار یه رابطه نشستم، استدلالم این است که 10 ماه مثلا تو ماه باشه، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی نگاهت خیلی خیلی غیر واقع بینانه است. علاوه تو اگر میگی من اینجوری نگاه میکنم، اصلا دلیل نداره، قبول کن همه این گونن که تو فکر میکنی. حالا ما چیکار کنیم؟ رابطه سطحی گذرایی میخوای داشته باشی؟ نمیخوایم نداشته باشی. هیچ تعهدی هم نه تو بده نه انتظار داشته باش. هیچ گوله این حرف هم نخور. مثل اینکه تو 1000 تا مغازه رفتی که نخریدیشون. چرا یه نگاهی داری که آدم تو هر مغازه‌ای که میره مغازه رو میخره؟ تو میری تو مغازه یه چیزی بخری، شاید هم بخری شاید هم نخری. مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ بسیاری از مردم اصلا با یک کسی رابطه دارن، بعد متوجه میشن او با یکی دیگه رابطه است، یه دفعه فکر کنن مثلا بهشون خیانت شده یا تعهد. کدوم تعهد؟ کدوم قرار؟ کدوم گفتگو؟ دو تا آدم هستید که توافق کردید با هم باشید، مثل شما که با هم شید توی رستوران غذا میخورید، پولو میدید بیاد بیرون. اون که میتونه برگره بگه آقا مالی 2 ساعت اینجا، 1 ساعت اینجا نشستی، مغازه رو چرا نمیخری یا بقیه پولو کی میدی؟ کدوم بقیه؟ مثلا قصد خرید مغازه نداشتم اومدم اینجا. آدم که نمیتونه تو دنیای ذهنی خودش برای یه چیزی بسازه. بعدم شما اومدید اونجا هنوز با این مدت کوتاهی اومدید درگیر این روابط بشید. بعدم خب معلومه حالتون خوب نیست، این روابطتون هم غلطه عزیز. تکلیف رابطه خیلی خیلی مشخص. رابطه مهم. مثل این است که فرض کنید تو مهمونی ها شما میرید، تو مهمونی ها که آدم تعهد ندارن با هم همخوابه بشن یا هم تمه اون با هم باشن، میرن توی مهمونی 2 ساعت هستن میان بیرون. یا اینجوری به رابطه نگاه کنید یا این اگر گونه ای دیگه میخواید ببندید، ولی شما احتیاج به کمک دارید. حالتون اصلا خوب نیست. برای یه دختر 23 ساله، دختر باهوش 23 ساله، شما کاری میکنید که مردمان بیهوش نادان میدونن اینا درستن یا غلطن و شما نمیدونید. بنابراین
برای درس خوندنم، برای اینکه بتونم تمرکز کنم، راهی هست که حالا تا دکتر پیدا کنم بتونم توی این مدت کوتاه فکرمو درست کنم؟
ممکنه به دکترتون بگی دکترایی که اونجا هستن بهتون یه مقدار داروی توجه و تمرکز بدن یا یه مقدار داروهای آرام بخش بدن در چا، ولی توجه و تمرکز انواع چیزایی که مثل ریتالین و اینا هست، یه چیزی پیدا کنید دکترتون بهتون بده، اگر داد بخورید ببینید چه میشه. ولی حالتون بده عزیز، برای شما حالا اصلا نه اینکه بگم درستون خیلی خیلی مهمه، ولی مسئله اصلی سلامتتونه، چه فیزیکی چه روانی. این خانواده‌ای که شما داشتید و این سابقه‌ای که پدر داشته و اینا، تنها بودن شما، همه اینا دست به دست هم داده شما رو دور از واقعیت، دور از زندگی قرار داده. شما در دنیای ذهنتون هستید، شما در جهان و در زندگی نیستید، شما جهان ذهنی دارید و در ذهن خودتون زندگی میکنید. یه ذرم کار بالا بگیره میتونه گرفتار بشید، بعدم بیماریای دیگه های زمینش تو خانواده باشه میتونه بزنه بیرون. بنابراین نگذاریدش برای بعد عزیز، هر چه زودتر یه فکری براش بکنید، مثلا چون تو این رشته هستید با یه روانپزشک صحبت کنید ببینید توصیه اونا چی هست، امیدوارم بتونید حل کنید. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون از
وقتتون. مرسی عزیز، خواهش میکنم.
خداحافظ.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
جواهری پارس طلا و جواهرات قدیمی شما را خریداری و یا آنها را با اجناس دیگر معامله می کند. جواهری پارس به مناسبت تعطیلات زمستانی تا 24 دسامبر بسیاری از اجناس خود را تا 70% زیر قیمت به فروش می رساند. در این حراج طلای 18 عیار را از گرمی 29 دلار خریداری کنید. جواهری پارس به دلیل استقبال شایان شما همچنان در شعبه انسینو برای خرید و فروش، سفارش و تعمیر جواهرات در خدمت شماست. آدرس 17909 خیابان ونتورا نبش زلزا، تلفن 818-344-5050. پیشنهاد آقای مسعود مدیر جواهری پارس را فراموش نکنید.
با خرید 500 دلار از ما شمش طلای 24 عیار یا اجناس دیگر هدیه بگیرید. در ضمن برنامه ما را شنبه ها 3 و سه شنبه ها 6 بعد از ظهر از تلویزیون تصویر ایران تماشا کنید.
جواهری پارس 818-344-5050 818-344-5050 عضو 08 و 5050.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هرچی که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفای فاینانشال پلانر در پرسیژن فاینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می تواند در دنیای وسیع سرمایه گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
داشتن بیمه مناسب مسئولیت شما در قبال خود، جامعه و خانواده تان می باشد. من ژیلا بدی، نماینده کمپانی بیمه فارمرز، از شما دعوت می نمایم که برای مشاوره و ارزیابی احتیاجات خود در امور بیمه و سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید. ما می توانیم با تجربه بسیار و ارائه مناسب ترین قیمت ها راهنمای صادقی برای شما باشیم. دفتر ما با سالها تجربه در امور انواع بیمه های شخصی و تجاری، عمر، بازنشستگی و سرمایه گذاری در خدمت شما می باشد. ما هم اکنون می توانیم با ادغام بیمه های فارمرز و 21st century شما را از تخفیف های بسیاری برخوردار نماییم. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 jilabadi.com، عضو 08 ایرانیان و 5050. با اخذ بیمه مناسب حیات اقتصادی خود را تضمین نمایید.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید.
تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4726 planetonline.net.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مرکزی تحت عنوان انتشارات خودش داره و مقداری سی دی و دی وی دی درباره موضوعهای 15 گانه‌ای همکنون وجود داره. 5 موضوع اون یا 5 سی دی یا دی وی دی اون مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست که بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت گزان همه پدران و مادران و تا مربیان هست، بعد تولد تا 3 سالگی، 3 تا 7، 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی. ضمناً 3 سی دی و دی وی دی درباره ترس و اضطراب و وحشت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت. کمه این 8 سی دی و دی وی دی از آن من هست، اما 7 سمینار بوده که با همکاری استادان و فرهیختگانی برپا شده درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی و اخیراً 3 سی دی تازه‌ای که درباره علم و شبه علم که تمام بازی‌ها و سیاه بازی‌هایی که امروز در جهان و در ایران و اینجا متأسفانه در وسایل ارتباط جمعی وجود داره رو برخی از اونها رو نشون داده که پایه و مایه غیر علمی، ضد علمی، شبه علمی دارند و یا فریب و دروغی بیشتر نیستند. بعد 2 سی دی هر کدام 14 تا، یکی درباره شخصیت سالم و نرمال هست، یعنی ویژگی‌های فرد سالم 100 ویژگیش که 5 ساعت است، ویژگی‌های افراد نرمال، 3 تیپ نرمال، مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب که 125 تا ویژگی داره و حدود 6 ساعته با 3 مقدمه از آقای دکتر جواد نفیسی، آقای دکتر رابرت مرادی و من که جمعاً این 14 تا سی دی شخصیت سالم و نرمال هست یا شخصیت نرمال و سالم، به یکی شخصیت بیمار یا ناسالم هست، اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر که 10 پرسونالیتی دیسوردر داریم، یعنی 10 جور فردی که گیر است و گرفتار، و با همت 8 نفر از روان درمانگران عزیز تهیه شده، بنابراین هم 14 سی دی است. به هر حال اگر مایلید اینها رو داشته باشید میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفت اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمن کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وست وود، بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو و کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در ولی، اونها رو میتونن در اختیارتون بگذارن. ضمناً 2 جلد کتاب هست، یکی 2 جلد کتاب جامعه امروز، مقدمه است بر جامعه شناسی و اصلا بحث رفتار جمعی collective behavior که به حوادث اخیر ایران مرتبطه، البته نه درباره این کتاب رو من سال 75 نوشتم، ولی به هر حال درباره جنبش‌های اجتماعی و دیگرگونی‌های اجتماعی هست. به یکی هم مجموعی از صحبت‌های پراکنده من هست تحت عنوان گفت‌های از فرهنگ اولاکویی که 202 صفحه هست و بیش از 1000 جمله است که به همت خانم پریوش سیم و زر فراهم آمده. بنابراین اونها رو میتونید از طریق 310-926-5026 و یا وبسایت من سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر با شما صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
من خواستم راجع به پسرم 32 سالشه، مدت 10 ساله که ازدواج کرده. الان یه بچه 2 ساله هم دارن. البته خانومش ترکه، از ترکیه است. بعد از وقتی که اینا بچه دار شدن اختلافاتشون خیلی شدید شده، یعنی میتونم بگم قبلا اختلاف من نمیدیدم البته اختلافی داشته باشن، ولی از وقتی بچه به دنیا اومده اینا طوری با هم اختلاف پیدا کردن که اصلا انگار دیگه هم دیگر رو نمیشناسن یا مثل دشمن هم دیگه شدن و این منو خیلی نگران کرده. البته من به عنوان یه مادر سعی میکنم که یا مادر شد سعی میکنم که دخالت نکنم، ولی عروسم مثلا بعضی وقتا زنگ میزنه از من خواهش میکنه که با پسرم صحبت کنم ببینم که اصلا برای چی این رفتارش میکنه. اون میگه که پسرم عوض شده و وقتی با پسرم صحبت میکنم اونم میگه که این عوض شده. از وقتی که حامل شد پسرم میگه که اصلا انگار که یه انسان دیگه شده، من اینو نمیشناسمش، این زن مثلا 10 سال پیش نیست برای من.
خب البته میدونید، بذارید من یه توضیح کنم. اولا ببینید بسیاری از اوقات این نگاه ها در آدمایی که توانایی کمی برای شناخت خودشون و دیگران دارن و معمولا تو این زمینه آگاهی و دانایی لازم رو ندارند یه ذره جا میخورن. ولی اگر فرض کنید مسیر این 6-7 سال قبل از تولد بچه رو شما بیاید، تقریبا میشد فهمید به اینجا میرسن، یعنی میدونید اونا رو میشد اونجا دید. و وقتی که زن حامله میشه یه تغییراتی درش پیدا میشه، بیشتر خانم ها با یه مقدار مسائل تازه‌ای روبرو میشن، برخیشون حتی به دلیل تغییرات شیمیایی و هورمونی و اینها گرفتار مشکلاتی به ویژه افسردگی میشن، تولد بچه این وضعیت رو به وجود میاره، مسائل دیگه رو مطرح میکنه، با اومدن بچه اصلا تمام معادله زندگی به هم میریزه. و بعد مرد ها برخی از اوقات تا زمانی که مسئولیت بچه رو ندارن به مقدار زیادی ممکنه در خودشون و با خودشون دارن زندگی میکنن، هم از اینکه با همسرشون باشن یا نباشن، ولی وقتی بچه میاد مسائل و مشکلات اون مطرح میشه. به هر حال موضوعی برای گفتگو، موضوعی برای اشکال، اختلاف پیدا میشه و آدمایی که از هم فاصله گرفتن حالا باید به هم نزدیکتر بشن درگیر میشن. بنابراین هر دوش هست، یعنی یکی احتمال این هست که واقعا اینا به تدریج تغییر پیدا کردن، مثل آدمی که بالاخره به تدریج ضعیف میشه میمیره، ولی آدمی که امروز مرد که 7 سال قبل و 17 سال قبل و 30 سال قبل نمرده بود، بنابراین اونو نمیشه اصرار کرد. بنابراین یه زمانی هست که واقعا این یه مسیری بوده که اگر کسی بشنود چون میتونست بفهمه که 3 سال قبل و 7 سال قبل هم همینجا بودن، فقط منتظر بودن که به هر حال به اون خط برسن. یه زمانی هست که نه، حرف هر دوی اونها میتونه درست باشه. این آدما بعد از حاملگی یا بعد از تولد بچه به هم ریختن، چون بسیاری از زندگی‌های زناشویی با اومدن بچه به هر حال دچار تلاطمی میشن و به همین جهت است که غالب اوقات گفته شده یک، هیچ وقت بچه جواب مسائل و مشکلات زندگی نیست یا با اومدن بچه هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، دو، زندگی خوب دچار تلاطم و آشوبی میشه، اگه بتونن اون رو به سامان برسونن به هم نزدیکتر میشن و رابطه بهتر میشه، و سه، زندگی بعد با اومدن بچه بدتر میشه. بنابراین اگر زندگی مثلا بدی داشتن، اومدن بچه اصلا موضوع اصلی و اساسیشونه که به اون موجود ارتباط داره، ولی به خودشون. کاری هم که شما میتونید بکنید، مثلا چون اشاره کردید عروستون اینه میگه پسرتون اون جواب میده، تنها کاری که شما میتونید بکنید که درست است و مهم و این بی بسا 99% کاریست که ازشون بخواید کمکشون کنید، راهنماییشون کنید، برن پلو دکتر خوب، همین. یعنی اونه که
البته من درست همین صحبت کردم، من از پسرم خواهش کردم که بره پیش یه دکتر یا یه مشاور خانوادگی، پسرم میگه نه ما اگر بریم حتما به ما میگن شما باید از هم جدا بشین و اینو نمیخواد بشنوه.
خب همینجاست که پسر شما همین حرف، ببینید این درست به این است که بگم من رفتم پلو دکتر، دکتر گفت پول بده، بهش میگم تو که میخواستی ما خدمت بکنی پس تو دروغگو حق بازی، مطمئن باش میذارم تو گوشش. خب بچه شما هم جونشون میده مریض، همین حرف شما. فرض کنید یه کسی یه زندگی بدی داره که هر کس که بی طرف بی غرض بی مرض بهش نگاه کنه میگه اشکال دارید، هیچ کس نمیگه جدا بشو. به پسرتون بگید روزی که یک دکتری به شما گفت جدا بشید به من بگید، مطمئن باشید که لایسنسش ازش میگیره. پس این که منتفی است. ببینید پسرتون حرف بیخود. این که برگردن به شما بگن مسئله و مشکل دارید، بله مسائل مشکلات رو مطرح میکنن، عواقب و پیامداش هم براتون مشخص کنن، انتخاب و تصمیم با اوناست. ولی وقتی پسر شما هم چه حرفی رو میزنه نشون میده یک پنهانکاره، دو نمیخواد با واقعیت آشنا بشه. اگر من یه زندگی جهنمی دارم و به من میگن این زندگی نیست که شما میکنید، حالا هر کاری میخواید بکنید این چیبی داره، من وانمود کنم که چیبی نداره. پس ببین اون حرفی که پسر تو میزنه غلط است که این زن هیچ تو نبودی دفعه عوض شد، پسر شماست. این نگاه ببینید، من اگر برگشتم گفتم که 3 به اضافه 5 مثل این که میشه نمیدونم 8، آره 4 به اضافه 11 این مثل که میشه 14، شما باید بدونید من ریاضیم خوب نیست، حتی جمع و بلد نیستم. حالا اگر این دفعه مدعی شدم که من مسائل جدی ریاضی رو حل میکنم، شما باید قبول نکنید. پسر شما با یه همچه حرفی به من یه پیام میده که خیلی خیلی کم میدانه و خیلی خیلی دور از واقعیت و خیلی خیلی نگاهی که میکنه به موضوعها و مسائل به جایی که مسئله رو حل کنه مسئله آفرین. احتیاج نداریم. بنابراین به پسرتون حرفتون اینه. پس ببینید حق داشتم وقتی عرض کنم 90-95-99% اینه که بسیش رو باید بره دکتر، برای که او باید بدونه ما بودیم تو دنیا با واقعیت رو بروشیم و مسائل واقعی رو حل کنیم. ما که نمیتونیم بگیم ماشینمون نشون میده بنزین نداریم، حالا یه کاغذ بذارم اینجا نبینم که این بنزین نداره، خب وسط فریوی میمونم. ببینید همین کار رو در گذشته هم کرده، حالا میکنه. بنابراین اون
ولی در گذشته آقای دکتر اینجوری نبود، خیلی اینا هم دیگر دوست داشتن، اصلا پسرم خیلی به زندگیش اهمیت میداد، ولی بعد از این که بچه به دنیا اومده اصلا طوری شده، خودش بارها به من گفته که برای من دیگه زندگی بی تفاوته، برام اصلا مهم نیست که چه به سر خانوادم میاد یا کلن چه خانوادهش که ما باشیم.
نظر من میخواید بشنوید. از هزار مورد مانند پسر شما که این حرف رو میذاره 999 داشت، تنها چیزی که میخواسته یه کسی پیدا کرده که مطابق هدفاش و رفع احتیاجاتش بله، مطلقا دوستی در کار نبود. چه دوستی عزیز؟ پسر شما اصلا خودش رو نمیشناسه یک کسی رو بشناسه. پسر شما خودش رو دوست نداره با این حرفایی که میزنه که کسی رو دوست داشته باشه. من رفتم یک کسی رو گرفتم، فرض کنید قبلا تنها بودم، حالا تنها نیستم، قبلا مشکل رابطه جنسی داشتم، حالا کسی است که ازش خوشم میاد، رابطه جنسی دارم، گوش به حرف من میده، کسی قبلا محل به من نمیذاشت، فکر کنم به به ما چه عاشقی هست، خیلی هم خوب. اسم اینا که عشق و عاشقی نیست. نه ببینید، حرفایی که شما من میزنید حرفایی است که مثل این که جسارت منو ببخشید، مثل این که من یه دوای قرمز خوردم این خوب نبود ولی آبی خوب بود، حالا رفتم به دکتر میگم یه دوای آبی دیگه من بده، اونو نده، یه چیز آبی دیگه بده. بعدم به یه دوستم گفتم دوای قرمز نخوری. خب اینا دانایی نیست عزیز، اینا نشون دهنده یه آدمی است که با اطلاعات بسیار بسیار کم در حرفای خیلی مهم و بزرگ و مطرح میکنه. این حرفایی که شما دارید برای عشق و عاشقیشون میگید.
بله ولی پسر من اصلا حالا نمیخوام ازش تعریف کنم، ولی اونجوری نادمونم نیست، یا مثلا خیلی به قول معروف کتاب خونده، خیلی اطلاعات داره و وقتی با یکی صحبت میکنه آدم فکر میکنه که خیلی
چیزا میدونه. آخه نه کی با صحبت میکنه میدونه ایشون شما این... نه عزیز شما یادتونه من نتونستم میگم 4 به اضافه 11 میشه 15 گفتم 14 میشه، شما هنوز قبول دارید من ریاضی بلدم؟ آ پسر شما اون حرفو برای زدی ما بریم اونجا میگم طلاق بگیر من نمیخوام برم. آخه شما چی به من میگید عزیز؟ میکنم دارایی نه ببینید عزیز، مادرانه به موضوع نگاه نکنید و بعدم جسارت منو ببخشید. عین داستان دواهاست که من میگم قرمز بخور سبز نخور، آخه شما کجا پسر شما کتاب بخونه؟ کدوم کتاب؟ آیا این داستانی بوده که ایشون به موضوع نگاه میکنه بعد من برم پلو دکتر اونجوری میشه، بعد زن من یه دفعه عوض شد؟ آخه همچی چیزی نیست. همچین چیز نیست، احتمالش هست.
ولی آخه این عوض شدن دیگه تا این حد شدیده که حتی عروس من میگه که بعضی وقتا شبا میره، اصلا شبا میره دیر میاد خونه، بعد بدون این که اصلا خبر بده، یه حالت دیگه خیلی چیز واقعا نگران کننده است. برای من واقعا نگرانی داره که این یه کاره میکنه که اصلا خیلی مرموزه، میدونین. و وقتی هم که باهاش صحبت میکنم، من ازش خواهش میکنم که بگه چه مسئله‌ای داره، چه مشکلی داره، حالا به خانومش نمیتونه بگه، شاید به من بگه، میگه که این اگرم مشکلی داشته باشم خودم میتونم حلش کنم، از کسی به قول معروف کمک نمیخواد. بعد من نمیدونم که واقعا چجوری میشه این
چی کمک کرد خانم؟ پا شما بیستید به عنوان مادر، من از تو میخوام، هیچ کس کمک نمیکنه، پول شما میدم تو برو پل دکتر. من به شما عرضم توجه
نکرد متاسفانه. بله، حتی اینو من از خانمش خواستم که حتما بگردید دنبال یه دکتر، چون تو شهر ما نیستن. اون گشت یه دکتری پیدا کرد که یه خانم دکتر ایرانی بوده، ولی ایشون میگه که نه، من میخوام برم پیش یه دکتره که مرد باشه. بعد متاسفانه توی اروپا، مثلا توی آلمان که ما هستیم، دکتر روانشناس ایرانی که خیلی کمه، و آلمانیش هم وقتی هم میخواییم ترمیم بگیریم برای 6 ماه، 1 سال دیگه ترمیم میدن، که خیلی مشکله.
سرکار بله. ببینید عزیز، یه زندگی داره برباد میره، که ای بسا 100,000 یورو از بین میره. برید خصوصی، چرا منتظر بیمه اید و منتظر این هستید که کی وقت میداد؟ یعنی ببینید مسائل باید جان
بر خصوصیش هم همینجور.
نه اینجوری نه، خصوصی نگید همینجوری، یه چیزهایی نگید هم. شما ببینید تو خونه تنها نشستید، فکرهایی دارید، جسارت منو ببخشید. حرف دومی هم که پسرتون زد باز تو همین چارچوب بود، یعنی حالا یه دفعه دیگه هم خرابش کرد. نه قربونتون، فرزند شما واقع بین، عاقل و بالغ نیست، احتیاج به کمک داره، از عهده حل این مسئله بر نمیاد، خودش رو از پادر میاره. همسرش هم الان کجا میره شبا که دیر میاد یا نمیاد؟
اصلا نمیگه، میگه با دوستامم.
خیلی خب، حالا شما در
صورت که به اون صورت اونجوری دوست نده، شاید یکی دو تا.
خیلی خب، شما هم میگید کجاست؟
منم نمیدونم، بر منم یه سوال.
پس من به شما میگم کجاست، خونه یه زن دیگه است.
بله،
یعنی مسئله روشنه عزیز. یعنی نه، کمک بگیرید، اگر نه دختر خانم رو بفرستید بره، حداقل اون کمک بگیره، حداقل به خودش و بچه آسیب نزنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم، خیلی
ممنون. شنگاه ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده، بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره، امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه 10 پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتشم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. عطر و بوی عجب، برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فرابون، تو هر سوپر چه آسون. بازماتی امیرا، بله بازماتی امیرا.
همین جمعه ساعت 12 ظهر دکتر رامین گنجیانپور، جراح ارتوپد با فوق تخصص در تعویض مفاصل کتف، لگن خاصره و زانو، پذیرای سوالات شما در خصوص درمان و جراحی های آرتروز و مفاصل خواهد بود. جمعه 12 ظهر. اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هر چه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کت‌های مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپ‌های پرشن لپ و غیره از معروف‌ترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نقش سنتی در داونتاون لس آنجلس به فروش می‌رسد. هر چه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه‌تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5 نیم بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر سیروس جامدور، وکیل مبرز قانونی در امور مالیاتی و آیارس، همین جمعه در ساعت 10 صبح با شما گفتگو می کنند. 818-995-91-19.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دورقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، بفرمایید.
با سپاس و درود حضور جناب دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سوال امروز من در ارتباط با سوالی است که در گذشته از شما کردم و جوابش هم دریافت نمودم. در گذشته در جواب سوال این جانب که آیا دین نوعی خرافات است که مقبولیت عامه را پیدا کرده، شما فرمودید خیر، ولی بدنه دین، یعنی آن چیزی که بعداً به آن اضافه کردن، میتواند خرافات باشد.
نه، البته من یه تصویر بدم، ممکنه که همون از اولش هم باشه، ولی اون حکم کلی رو باش راحت نیستم که خرافات است، برای که میتونه خرافه و غیر خرافه باشه، درست و غلط داشته باشه، مفید و مضر داشته باشه، ولی چون به اشاره به خرافات فرمودید، فرض من و شما این است که خرافات بده، پس بنابراین هرچه که بده عرض کنم که میتونه بعدن بهش اضافه شده باشه، گرچه از اولم میتونه مقداریش باشه.
بله، مهم تاج منظور جناب دکتر شدم، فرمودید که میتواند، این الان من یادم افتاد. فرض بگیریم که در جایی بدنه دین پوشیده از خرافات است، یک فرضیه، و مردمان آن دیار فریب دین پوشان را خوردن، وظیفه چه قشری از آن اجتماع است که مردم را آگاه کنند؟ مثلا وکلا، پزشکان، جامعه شناسان، روانشناسان، نویسندگان، اساتید دانشگاه.
نه، یه لغت دیگه براش به کار ببرم. ببین، الان یه بحثی است که سالهاست پذیرفته شده، حتی میشه گفت یه بحث حتی 300 400 ساله است. آمدن گفتن که شما یه دانشی دارید و بر اساس این دانش یه بینش، یعنی یه جهان بینی، یه فلسفه، یه نظام باورها و اعتقاداتی پیدا میکنید که از هر رشته آمده میتونید کسی باشید که در حقیقت روشن فکر باشید، و وقتی که شما روشن فکرید یعنی یه ذهنی دارید آگاه، یه ذهنی دارید که تمام درها رو باز گذاشته، همه سوالات و پرسش هایی رو که به ذهنش برسه یا از دیگران بشنوه رو به صورت جدی بهش توجه میکنه، دنبال جواب درست و خوب و مناسبه، به عیب و ایراد هر سیستمی باور داره، در مسیر بهتر کردنش یا تکاملش قدم برمی‌داره، همه موضوعها رو تا حدودی نسبی و متغیر می‌بینه و در نتیجه به خاطر اون آماده هست برای هر تغییر و دگرگونی. اون چیزی که امروز ما به عنوان آرمان‌ها می‌شناسیمش که همه جنبه‌های باورها و اعتقاداتش در حدی که او فکر میکنه و آماده است برای گفتگو درست است و خوب. اما وقتی که این روشن فکر که کسی است که فکر روشنی داره آمد روشنگری کرد، یعنی این رو با دیگران به زبان دیگران در میان گذاشت و کمک کرد که دیگران دستشون رو که دراز کنه او بگیره و بالا بیاره، یا به هر حال راهنماییشون کنه که از پله‌هایی که او بالا رفته ولی او خودش وسط هزاران پله پیدا کرده اونو هم بیان، اون وقت میشه کسی که شما بهش اشاره فرمودید. بنابراین ما یه روشنفکر داریم، یه روشنگر داریم و اون کسی که در حقیقت مثل کسی است که دانشی رو داره، بعدن اون رو به کار میگیره و اپلای میکنه. حالا این آدم میتونه یه پزشک باشه، این آدم میتونه یک روانشناس باشه، این آدم میتونه یه اقتصاددان باشه، این آدم میتونه یه مهندس باشه. و از نظر تعریف‌های علمی و مخصوصا در چارچوب جامعه شناسی تفاوتی نمی کنه. مهم این است که شما یه موضوع روشن کنید، چون مسئله روشنگری همیشه که بحث مثلا سیاسی نیست. شما مثلا ممکنه به مردم کمک بکنید که تغذیه بهتری داشته باشن، یا مردم رو کمک کنید که مثلا از عادت کشیدن سیگار خودشون رو دور کنند. شما در اینجا در حالی که آدمی هستید آگاه، این آگاهی رو به کار میگیرید و در نتیجه روشن فکری هستید که روشنگره و این میتونه شامل همه گروه ها باشه. حالا برخی از رشته ها بیشتر با موضوع های انسانی و اجتماعی یا روانی و فردی در ارتباطن. بنابراین وقتی شما مهندسید یا مهندس برقید یا مکانیک، در یه زمینه های هست، مگر اینکه آمدید آگاهی های دیگر رو پیدا کردید، خب اون موقع شما از دانشی که داشتید یا شغل و کاری که دارید مستقیما استفاده نمی کنید، ولی آمدید آگاه شدید درباره مسائل اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی یا حتی روانی. چون ماجرای علم و مدرک یه مسئله است، ماجرای آگاهی که آدم ها از طریقی به دست میارن موضوع دیگری است. در نتیجه میتونن همه افراد باشن، ولی وقتی که شما یه رشته ای رو دارید که مقدار فراگیرتره میره سراغ اون. میدونید که اصولا اصطلاح لغت جامعه شناسی یا سوسیولوژی رو اولین بار کسی به اسم آگوست کونت در فکر کنم 1847 مطرح میکنه و او اصلا کسی است که چون در اروپا با بنبست دین روبرو میشه و میبینه ادیان در مقابل هجومی که از نظر علمی به اونها شده ابدا طاقت مقاومت ندارن و در نتیجه یکی بعد از دیگری تمام باورها و اعتقادات پذیرفته شده هزاران ساله اروپا در فرو میریزه و مردم که با این فرو ریختگی باورها و اعتقادات دینی روبرو هستند به مقدار زیادی گرفتار و پریشان شدن و بحرانها و طوفانهایی که نتیجه مخصوصا دگرگونیها و انقلاب صنعتی بوده در اتفاق میفته، این آدم اصلا با وجودی که جامعه، یعنی یک کسی است که با مسائل اجتماعی آشناست و اصطلاح جامعه شناسی رو به کار میبره، به حساب خودش یک رشته ای رو طراحی میکنه یا مطرح میکنه که همه علوم اجتماعی و انسانی رو در بر بگیره و لغت جامعه شناسی شامل حال فرد و جامعه هر دو است و به حریم سیاست و اقتصاد و آموزش پرورش و حقوق و حتی باورهای فلسفی و دین و همه اینا یا خانواده ارتباط داره. به همجاست که شما اگر یک کتاب مقدمه جامعه شناسی رو بردارید و بخونید میبینید گرچه یه تفاوت و تفکیکی بین بحث روانشناسی یا اقتصاد یا علوم سیاسی یا فلسفه یا حقوق یا حتی رشته‌های نزدیک به خودش مثل تاریخ، انتروپولوژی یا مردم شناسی یا اتنولوژی انسان شناسی یا باستان شناسی قائله، ولی رشته فراگیرتری هست و در نتیجه شما در دانشکده های علوم اجتماعی یا دانشکده هایی که جامعه شناسی درس میدن با همه این علوم تا حدودی آشنا میشید، ولی تخصص اقتصاددان رو ندارید، تخصص روانشناس رو ندارید، تخصص یک حقوقدان رو ندارید، ولی از اینها آگاهی دارید. بنابراین شما اگر به درس های دانشکده مثلا علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من در بخش جامعه شناسیش اونجا درس میدادم میامدید، شما میگید جامعه شناسی یا روانشناسی خانواده دارید، شما میگید جامعه شناسی روانشناسی حقوق یا اخلاقی دارید، شما جامعه شناسی سیاسی داشتید، شما جامعه شناسی در حقیقت بزهکاری داشتید، شما تیپای شخصیت داشتید، دگرگونی های شخصیت داشتید، مسئله فرض کنید جرم داشتید، حتی جمعیت شناسی داشتید که اصولا ترکیبای جمعیت چه هست، و در این حال با موضوعهای دیگری هم در ارتباط بودید. حتی مثلا فرض بفرمایید بحث جامعه شناسی مقدار زیادش مثلا در یه جامعه مانند ایران میرفت سراغ موضوعهای سیاسی و حقوقی، و بعد بحثی که اخیراً در لس آنجلس در گرفته که برای من بسیار جالبه که عده بگن ما کار حقوقی میکنیم اما کار سیاسی نمیکنیم، بنده مات و مبهوت میمونم. اصولا سیستم سیاسی یک واقعیت و یا نهاد حقوقیه و اصلا بر اساس حق اصلا و دادن حق و یا گذشتن از برخی از حقوق برای دادن به یه سازمانی که او بتونه حقوق بیشتری رو تأمین کنه به وجود میاد. و چطور شما میتونید مسائل سیاسی و حقوقی رو اصلا جدا کنید یا بازی از این قبیل در بیاد؟ بعد جالبم این است که حتی برخی از اوقات بنده صحبت یه نفر رو میشنیدم تو 20 تا جمله‌ای که در این باره میگفت حتی یکیش نبود که سیاسی نباشه. خب اینا نشون دهنده حالا یا نادانی است یا بازی است یا هر دو که دست به دست هم میده، و اصولا بحث‌های جامعه شناسی ارتباطات اینا رو به مقدار زیادی مشخص میکنه. نتیجتاً همونطور که ممکنه یه پزشکی عمومی با همه رشته‌های پزشکی در ارتباطه، ولی بعدن شما متخصص قلبی دو متخصص کودکان یا زنان یا فرض کنین رادیولوژی هست، هر کی تخصص خودشو داره، ولی یه پزشکی کلی و عمومی داریم، جامعه شناسی بیش از همه این مسائل رو در چارچوب اجتماعی داره. و بعدم وقتی موضوعات جنبه اجتماعی پیدا میکنن در حالی که افراد در اونجا هستن و بحث روانشناسی همچنان مطرحه، بحث جامعه شناسی به گونه دیگه ای حرکت میکنه. به همین جاست که اتفاقا من در مقدمه اون کتاب جامعه امروزم که مقدمه است بر جامعه شناسی این مطلب رو آوردم که افراد تغییر پیدا میکنن و در حیطه و حریم روانشناسی که علم رفتاره در تعریف کلی و عمومیش، ولی جامعه شناسی با درصدها کار داره. یعنی جامعه شناسی اصولا بحثش بحث درصد هاست، یعنی به شما برمیاریم که 3% مردم این تمایل دارن، 7% اون کارو میکنن، 80% اون گونن، اینو عوض کنید 30% باش به زحمت میافتن، 40% حال و وضع بهتری پیدا میکنن، بنابراین بدونی که به من و شما کاری داشته باشه با درصدها کار میکنه. و به همین جهت هست که در چارچوب تجزیه و تحلیل های علمی با وجودی که علم وسیع‌تر و پراکنده تری هست، در تعریفی که از خودش داره دقیق تری. به بیان دیگه ما نمیدونیم که شما یا من فردا به بانک میریم یا نمیریم، من و شما فردا به بیمارستان میریم یا نمیریم، برای که بحث یه مقداری فردی و روانی است. در حالی که وقتی که بحث جامعه شناسی باشه مشخص بکنیم مثلا 3% مردم فردا به بانک میرن یا مثلا 1% مردم فردا به بیمارستان میرن، و این ارقام معمولا در حدی که میتونیم ازش استفاده کنیم برای مفایده داره نسبتا ثابتن. بنابراین افراد تغییر میکنن ولی درصدها ثابتن، و به همجاست که در یه زمینه دقت گفتگوهای جامعه شناسی خیلی مشخص تره. یا فرض کنید درباره مسائلی که برمیگرده به دگرگونی های اجتماعی یا تغییرات اجتماعی که موضوعی بسیار پیچیده هستن، برای که نه تنها دهها بلکه صدها بعضی وقت حتی هزاران عامل و فاکتور هر کدوم نقشی دارن، هر کدوم از اینا جای خودشون رو دارن و تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی مقدار اینا رو روشن میکنن. نتیجتا دانش‌های مختلف یا علوم مختلف هر کدام نقش خودشون رو دارن، ولی ترکیب اونها در مفهوم کلی علم یا آنچه که درباره مسائل روانی یا انسانی هست یا فردی و اجتماعی هست، معمولا در رشته‌ای مثل جامعه شناسی بیش از بقیه رشته‌ها در بر گرفته میشه، ولی البته تخصص و دقتی که هر کدام از اون علوم دارن سر جای خودش همچنان برپاست. گفتم بهترین مقایسهش همون یه پزشک عمومی است با پزشک متخصص.
بله جناب دکتر، به خاطر همین هم هست که من همیشه مزاحم شما میشم. میدونم که جامعه شناس بزرگی هستید با اقیانوس معلومات.
نه حالا اون حرفا رو نزنید، وقت گرفتاری پیدا می‌کنم. شما بفرمایید اگر مطلبی هست در خدمتتون.
بله، منظور من اینه که فرض بگیریم که جامعه شناس نقش مفیدتری در اجتماع داره. 100% هم همینطور هست. من هم موافقم باش. فرض بگیریم در جای خرافات هست، آیا وظیفه اخلاقی و وجدانی یا اجتماعی میشه برای این جامعه شناسان متصور بود که چرا مثلا مردم آگاه نمی کنن؟
همون بحث اول است. اگر خودش رو روشن فکر میدانه که در حقیقت مثل کسی است که صاحب علمه ولی عملی نداره، ما مش مسئله داریم. یعنی درخت بی ثمر مثلا اینجا معنی داره، نه اینکه آدم حرفی که میزنه باید خودش بکنه. اما اگر معنای دومش روشنگری است، اون وقت است که ارزش و اهمیت اجتماعی پیدا میکنه. شما حالا متعهدی، درست مثل هنرمندی که مثلا در شرایط موجود احساس میکنه یه تعهدی حتی به خودش و به دیگران و به مردم و به انسان و به مردم کشورش در یه شرایط حساس داره و در نتیجه قرار هست او که به نوعی متأثر از حوادث و اتفاقات اجتماعی هست، این تأثر رو در قالب کار هنری خودش ارائه بده و در نتیجه او رو به این مسیر بیاندازه، نه اینکه یا بره دنبال چیزایی که همکنون مورد توجه جامعه نیست یا با ارائه چیزایی که مرتبط به زمان و مکان نیست موجب انحراف بشه. نتیجتا فرض بفرمایید که شما انتظار دارید، درست مثل این که اگر من شما صبح بلند شیم، حال عادی و معمولی داریم، ممکنه فرض کنید دوشی بگیریم، صبحانه‌ای بخوریم، بریم سر کار. ولی اگر یه دفعه متوجه شدیم یکی از اعضای خانواده سکته مغزی کرده یا سکته قلبی کرده، من شما چه می‌کنیم؟ باز می‌ریم دوش می‌گیریم، بعد می‌ریم صبحونه می‌خوریم، بعد می‌ریم سر کار؟ میگیم حالا شب که برگشتیم که وقت آزادی داشتیم می‌بریمش دکتر؟ یا اینکه ما همه چیز رو فراموش می‌کنیم، ای بسا پای برهنه راهی بیمارستان می‌شیم. به بیان دیگه شما اون موقع است که نشون میدید تو این منزل تنها پدر نیستید، بلکه نقش پدری رو میپذیره. شما فقط تولید مثل نکردید و اینجا مرکز فرماندهی نیستید، بلکه مرکز پدری هستید که این خانه رو اداره میکنید، یا مادری. بنابراین اگر شما اومدید گفتید من هنرمندم، یا اومدید گفتید من جامعه شناسم یا روانشناسم یا فرق نمیکنه، پزشکم، چون گفتم هر کدوم از اینها جای خودشون، مهمش اینه که در اینجا نقشتون رو بپذیرید. در غیر این صورت عالم بی عمل شما اید، در اینجا فقط روشن فکرید، کسی نمیتونه آگاهیتون رو زیر سوال ببره. شما دانایید، ولی این دانایی نه منجر به توانایی خودتون شده نه موجب توانایی دیگران شده. درست مثل که فرض کنین من و شما دانشی داشته باشیم درباره تلویزیون رادیو، ولی هرگز به کسی ندیم، ازش هم استفاده نکنیم، رادیو تلویزیونی درست نکنیم. یا شما میدونید یه دارویی سبب میشه که مردم از مرگ نجات پیدا کنن، مردم ندید، بذارید مردم همچنان بمیرن. و دقیقاً در کار هنری و در کار اجتماعی و در کار انسانی او شامل آنجا. حالا همه افراد یه مسئولیتی دارن، همه، به طوری که حتی کسی هم که همسایه شماست هم ممکنه فقط تلفن کنه یا مثلا دنبال شما بیاد یا بگه من ماشینو میارم چون شما حالتون بده، کمکتون کنه او که راحت تره رانندگی کنه. ولی برخی از آدم ها معلومه تعهد بیشتری دارن و به همین جهت هست که امید من این بوده که در شرایط کنونی، در حالی که بنده اینجا منتظر طرح سوالات دوستان هستم، امید من این است که یه مقدار موضوعها و مسائل مربوط به ایران و ایرانیان که ای بسا در همه مجالس معافر راجبه صحبت میکنیم و به نظر من در این زمینه اطلاعات بسیار کم و بعد سوء تفاهم فراوان هست و برخی از اوقات استدلال هایی که انسان حیرت میکنه، یعنی نشون میده واقعا ما مقدمات موضوع هم نمیدونیم، که بنده میتونم به 100 تا شت تا ظرف همین یکی دو ماه اخیر اشاره کنم که تو وسایل ارتباط جمعی ایرانی میشنوم اینا طرح بشه، حداقل مطلب روشن بشه. بنابراین من چون اینجا منتظر پرسش هستم، خودم مطلبی رو مطرح تا به حال نکردم، مگر شرایط حالا استثنایی پیدا بشه، چون تا به حال پیدا نشده. ولی اگر دوستان درباره همه موضوع مطلبی داشته باشن، من در حدی که مسائل بتونم حداقل از آگاهی مختصری که دارم اونها رو با خبر کنم به آگاهیشون میرسونم. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی در این گونه زمینا این است که ما تعریف کنیم که آیا فرض کنید کسی هستیم که روشنگریم و یا اینکه فرض کنید یه ذره بیش از اون و خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر حتی یه فعال اجتماعی یا یه فعال حقوق بشر یا یه فعال سیاسی هستیم. اونها رو اگر مشخص کنیم تکلیف روشنه. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم. اگر
خواهش میکنم جناب دکتر، من جوابمو گرفتم،
لطف کرد استدام کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
با بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس 27م، 28م، 29م و 30م دسامبر امسال 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های مجلل و برج‌های جدید هتل هارد راک و شرکت در دو کنسرت با حضور نام‌آوران و مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران 28م دسامبر با ابی، کامران و هومن 29 دسامبر با سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی و اندی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌ها و سویت‌های استثنایی برای هر نفر فقط از 299 دلار. تلفن رزرو 818 887 77 77 818 887 77 77.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از برنامه جوانان با 670 از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه خوبیش باستشون دنیا گشته،
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 ساریکوی استریت، کنوگو پارک، کالیفرنیا 91306 تا روز یک شنبه 20 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون. خواهش میکنم. متشکرم خانم، بفرمایید.
خیلی ممنونم از راهنمایی خیلی خوبتون. آقای دکتر، من اول یه مختصری راجع به زندگیم که زمانی که پدر مادرم بودن صحبت کنم، بعد برسم به مال خودم. من 18 سالم بود ازدواج کردم و با مخالفت خانواده هم ازدواج کردم و بعد از اون در سن 45 سالگی پدرم دنیا رو ترک کردن و مادرم با دو برادرم که یکی 8 و دیگری 10 ساله بود موندن و در اون موقع من مادرم 39 سال داشت. وقتی من ازدواج کردم بعد از تمام اختلافات، موقعی که یه بچه به دنیا آوردم 2 ماه بعد از فوت پدرم بچه من به دنیا اومد. اختلافاتم به اون صورتی بود که دیگه میخواستم از شوهرم جدا شم، ولی متاسفانه در فامیل ها و اقوام و آشنای دوستان که میانجیگری میکردن نذاشتن و من همینجور موندم. البته بیشتر مسئله من این بود که من پدرم تازه فوت کرده بود، یک مادر جوان بیوه داشتم و دو برادری که باید سرپرستی می شدن و مادری که نه کار می کرد و نه سرمایه‌ای داشت برای کار کردن.
شما در چه سنی صاحب فرزند شدید؟
من 18 سالم بود که صاحب فرزند شدم.
اون وقت همسرتون چند ساله بود؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر بودن.
یعنی شما یه پسر 21 ساله رفتید باش ازدواج کردید؟
نمیدونم آقای دکتر چی بگم. شاید من بعضی وقت خودم به خودم اینو میقبولونم که میگم شاید سرنوشت این بود که پدر اصلا. من از دنیا میره و ما قسمت این بود که خونه نباشیم و اینا بیان خواستگاری و من ازدواج کنم.
ها یعنی خلقت اینقدر نشسته توطئه کرده قربونتون برم. ما اینقدر آدم مهم نیستیم که خدا و خلقت و فرشتگان را بیفتن یکی شوهر بدن یکی زن بدن برای که کسی بمیره. حالا اگر لطفی داشتن پدر رو نگه میداشتن. خب
در حال من زمانی که اومدم دیپلمم نگرفته بودم، تغییر رشته دادم چون رشته من ادبی بود، خیلی سخت بود با داشتن بچه و کاری که در خانواده میکردم خوندن، برام تغییر رشته دادم، خانه‌داری گرفتم و بازم به خاطر مخالفت‌های خانواده شوهرم بعد دیپلم دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. چندین سال بعد که آیده چون من الان چهار تا بچه دارم و بعد از این همه سال با وجود اینکه بعد سالهای که گذشت شوهر من اعتیاد داشتن و جوان هم که بودن اول مشروب میخوردن نصف شب میومدن.
حالا شما دیدید که طبیعت به حساب شما چجوری؟
درسته بله خیلی شما...
نه میخوام طبیعت خورم چه کار داشته قربونتون برم. حالا این ازدواج چه ازدواجی بوده که شما کردید؟ شما دلتون خوش بوده که قبل از مرگ پدرتون شما ازدواج کنید؟ خیلی بچه ها چند ساله هستن؟
من آقای دکتر الان بچه هم یکی بزرگم 29 سالشه.
خب بقیه چند ساله؟
و آخرین بچه که دارم یه دختر 21 ساله هست.
اون دوتا چند ساله؟
دوتاشون یکیشون 25 سالشه و دیگری 23 ساله.
خب
و مسئله ما الان اینجا سوال دکتر همینجور کماکان این اختلافات ما مونده و من به خاطر اینکه شوهرم اعتیاد داشت بچه هم آوردم اینجا که روی پای خودشون بیستن و درس بخونن.
چه مدتی است که آمدید اینجا؟
الان من حدود 7 ساله و متاسفانه در عرض این 7 سال هیچ چون پولی نداشتم مجبور بودم با همین زندگی خانواده فروش هرچی که داشتم بیام اینجا و شوهرم هم با من اومده. حالا که اینجا اومدیم آقای دکتر اینجا بازم همون اختلافات رو داریم و هیچ بهتر هم نشده و ایشون از اخلاقی که داشتن هیچ نه خوبتر شدن بدتر هم شدن و حالا من این مسئله من بیشتر اینه که این دختر 21 ساله من هفته 7 روز کار میکنه آقای دکتر و گاهی اوقاتم که همکارش نمیاد جای ایشون هم کار میکنه. یه دختر 21 ساله تمام بار زندگی رو دوششه. مثلا اگر بخواد هفته یک بار خونه دوستش بره برای شام، یه دوستم بیشتر نداره، و یا برن با هم مثلا بگردن یه رستوران شامی بخورند، وقتی شب از کار 8:30 میاد معمولا این موقع میخوان برن بیرون، ما باید یک درگیری و یک پرخاشگری و یک ناسازگاری داشته باشیم که این دختر من نباید بره بیرون، حق نداره بره بیرون، باید اگر بره روز بره، نهار بره، شام بره، یا در عرض روز تفریح کنه، شب حق نداره بره بیرون مثلا 12 یا 11
نه مثلا چی میشه که روز و شب فرقش چیه؟
نمیدونم، شاید به نظر ایشون روز خیلی کارا رو نمیشه کرد، شاید شب پایگاه خیلی از کاراست، نمیدونم، شاید خودش چون زبون مسئله داره میگه همه موسا همه را به کیش خیش پندارد، نمیدونم حکایت ایشونه، فکر میکنه کارهایی که خودشون کرده شاید دیگران هم میکنن یا درباره بچه ایشون هم انجام میدن. و 3-4 روز پیش به حدی شد که دختر من بعد از یک هفته میخواست خونه دوستش بره برای شام، درگیری شدیدی درست کرد به قدر که یک مشت توی صورت من و یک دونه مشت توی بازوی من زده شد. یعنی سالها کتک که میخوردم بعد 4-5 سال که اینجا جرئت نمیکرد دست رو من بلند کنه، این کتک هم من خوردم به خاطر اینکه چرا طرفداری از دخترم میکنم و میگم بچه است و احتیاج داره تفریح بکنه، باید یه جوری خودش رو خالی کنه، یه جوری خودش رو تخلیه کنه، جوونه و احتیاج داره با کسی به غیر از من و تو با این سن و سال صحبت بکنه، گردش بکنه، تفریح داشته باشه. و مورد هجومم قرار گرفتم شدیدتر که میخواستن منه بزنن، دخترم ایشون از اتاق بیرون کرد و در رو بست که ایشون با مشت و لغت توی در میزنن، حرفای بسیار بد و زشت به من و خانواده من میگفتن. بعد این همه سال منم جوابشون رو دادم، یعنی هر چیشون گفتم من گفتم شما خودت هستی، شما اینجور هستی، شما اونجور هستی.
نه شما هیچ وقت جواب ایشون ندید خانم.
عذاب وجدان هم دارم آقای دکتر، من یه اخلاق خاصی دارم، یعنی من بسیار رئوفم، بسیار
اصلا رئوف نیست، اصلا هیچی. شما له و لورده اید، از رئوف کجایید؟ شما این مهربون بودید بچه نمیبردید، بودید با اولین بچه و این اگر ایشون آدم معتادی شما رو میزنه، تازه خرج زندگیتون رو با دخترتون تامین بکنه، کدوم رئوف عزیز؟ شما له و لورده و مچاله دون زیرید، به بچه‌ها همینو یاد دارید که آدم تو سری باد بخوره.
بچه آقای دکتر یواش یواش از این خونه فرار کردن، اینجوری بهتون بگم.
قرار نبود یواش یواش فرار کنن، باید میرفتن.
بله، هر کس رفت و گفت مهر رو به چی میگن، یه چیز از واگذار میکنن و رفتند و هر کس برای خودش زندگی انتخاب کرد و از این جهنمی که هست اینجا خلاص شد. یواش یواش همه رفتند و بهتر که رفتن آقای دکتر، چون با این استرس همشه تو خونه زندگی کردن خیلی بده. ایران شاید جوی بود که مجبور بودن داخل خونه باشن، خرجشون زندگیشون با خانواده بچه‌ها زندگی میکردن، ولی اینجا بچه‌ها دستشون تو جیب خودشون میره، تحصیلات میکنن و منم همینو برای بچه‌ها میخواستم، چون اگه ایران میموندم هیچ وقت نمیتونستن بچه‌های من چیزی داشته باشن تو زندگیشون، هیچ وقت. و سراغ مثلا یه دختر من کسی که میومد یه آدمی شاید شبه همین شوهر خود من بود، کسی درست حسابی.
حالا شما که درباره خودتون و مسائل خودتون عزیز قرار درست نکردی، حالا دیگه برای همه تصمیم نگیرید، حکمم صادر نکنید. اومدن اینجا تونم با آوردن اونا ایشون به اینجا همچین خیلی نبوده، حالا امیدوارم خوب شده باشه. حالا دختر پس الان از 3 تا 4 تا بچه‌ها 3 تاشون نیستن با شما؟
بله، فقط همین دختر.
حالا او برای چی مونده؟
ایشون تحصیل داره میکنه آقای دکتر، منم تکرش میکنم، تو خانواده بوده، هنوزم هست. و
نه این چه توضیح داده شما که نفهمیدم، ایشون که گفتید بذارید از تو بپرسم، شما اگر $100 الان خرج خونتونه چقدرشو دخترتون میده؟
میدین چه جوری دکتر، ایشون مثلا وقتی میگه خرج خونه بکن اصلا انگار یک دفعه یه شمشیر میکنه تو تن ایشون، میگه نمیکنم، ندارم.
سوال منو جواب بدید، از $100 که تو خونه شما خرج میشه یا خرج خانواده 3 نفری شماست چقدر دخترتون؟
والا آقای دکتر من دخترم تکر فقط خودشه میتونه بکنه، میتونه قسط ماشینشو بده، بیمهشو بده و خرج لباس خودش، اینقدر در نمیاره که بتونه خرج خونه رو بده و بار دوش زندگی رو دوش منه آقای دکتر.
شما چیکار میکنی؟ شما کار میکنی؟
من یه مقداری پول دارم که از سودی که از اون میگیرم زندگی ممراتم رو میگذرونم.
همسرتون چقدر در میاره؟
ایشون منی من اصلا نمیدونم کاری که میکنه، هیچیشو نمیبینم، از جوانیشون هم همینطور بودن، الان هم همینن. گاهی اوقات برای خونه خرید میکنن یه چیزای مختصر، خیلی کم. بعد چیزای من اصلا نمیدونم چقدر کار میکنه، نمیدونم چقدر درآمد داره، هیچیشو اصلا آقای دکتر اطلاع ندارم، هیچ وقت نمیگفت، الان هم نمیگه.
خب حالا پرسشتون سوالتون از من چی عزیز؟ این زندگی نبوده شما کرد؟
این اصلا آقای دکتر حالا جوان که بودن که بیشتر، یعنی دائم من مثل کیسه بوکس بودم و همیشه سر صورتم برم کرده، باد کرده، چشم چونم همیشه زخم زده.
چرا هی بچه آوردید؟
نمیدونم آقای دکتر، فکر میکردم اگه برگردم برم خانواده خودم.
من نگفتم برید خون، گفتم چرا بچه آوردید؟ اولی مورد دیگه نمیوردید، چرا بچه آوردید؟
نمیدونم، آقای زندگی کردم، نشستم چند سال، گفتم اگه برگردی مادرت خودش یه نفر هستش که دوتا دیگه داره میکشه، تو میخوای بری سربارش باشی برای چی؟
من نگفتم جدا بشید، گفتم چرا بچه آوردی؟ جلوگیری میکردی بچه نمیوردی؟
بچه هارم آقای تو خودم نمیخواستم، همشون به قول معروف ناخواسته بودند.
خب حالا سوالتون از من چی؟
الان نمیدونم آقای دکتر، به نظر شما آیا ایشون کار درستی میکنن با دختر من؟
کار درستی میکنن، ایشون تمام عمرشون تجاوز کردن به حریم حقوق همه، ایشون 5 تا آدم رو از پا در آوردن.
بله.
شما هم در این زمینه متأسفانه همکارشون بودید.
من همیشه جلوشون واستم آقای دکتر. همه زحمتم رو بچه‌هام گذاشتم، بهترین بچه‌ها رو تربیت کردم.
نه نکردید خانم.
اخلاقشون خوبه، رفتارشون خوبه، بچه‌های بسیار مؤدبی‌اند.
یعنی چی خانم مؤدبن؟ تو سری خوری که مؤدبی نیست.
نه، یعنی بچه‌هایی‌اند که مستقلن، درس خونن، بچه‌های خوش اخلاق و خوش برخوردی‌اند. هیچ خودشون علاوه خودشون مشکل ندارن و الان هم خوشبختانه خب تونستن از این جب و از این خونه برند. فقط من به نظر
من نمیرسم تا با حالا گردن بیفته تو لجن بدنش هیچ وقت سن کثیف نمیشه میاد. اصلا منو گولم نزنید خانم، چی دارید میگی؟ یه زندگی که بچه‌ها شاهد هستن که پدرشون مادرشون کیسه بوکس داره میزنه، پدر معتاد همه رو داره اذیت میکنه، بعد فرار کردید اومدید اینجا، مشکل مالی داره، کار نمیکنه، پول نمیده، بچه‌ها دارن جون میکنن، شما پولای خودتون دارید خرج میکنین، بچه‌ها توی همچین چارچوبی سالم درست شده.
خوشبختانه آقای دکتر بچه‌ها مشکلی ندارن. خوشبختانه بچه‌ها هم هیچکدوم مشکلی ندارن، فقط من خودم دیگه به سوتو اومدم آقای دکتر، نمیدونم چیکار کنم. میگم بچه‌ها بزرگن، سنشون زیاده، بعد این همه سال میخوای کجا بری؟ دیگه تصمیم گرفتم آقای دکتر من آخر امسال خودم جدا بگیرم.
کیا هستن که این سخنرانی‌ها رو میفرمان بچه‌ها بزرگن کجا میخوای؟
خودم آقای دکتر، به خودم میگم.
ها خب شما
امسال تصمیم گرفتم جدا بشم، بیا برای خودم مستقل زندگی کنم. من که دارم به قول شما این نونو میزنم توی خون و میخورم، حداقل بزنین نکنم این کارو. به نظر شما تصمیم درستی؟
من نمیدونم خانم، من چه میدونم؟ شما بهتره، شما آخه من حرفایی که میزنید که من قبول ندارم عزیز، نمیگم من دروغ میگید، شما یه دنیای ذهنی برای خودتون داشتید، همچنان دارید. الانم بهترین کاری که میتونید بکنید، چون از اختش بر نمیاد، یا روانشناس خوب میخواید خانم که باهاش کار بکنید و ببینید که تواناییاتون چیه، چه کارهایی باید بکنید، چه کار نباید بکنید، و بعدم نجات این دخترتونه که حالا همچنان باید روزها بره بیرون، چون در روزها اتفاق بد نمیافته. همسر شما خب خیلی دور از واقعیت و انصاف و مهربونی و پدری و
نه آقای دوشه، چه پدری؟ وقتی آدم به فرزند دختر خودش حرف زشت میزنه چه پدری؟ چه بچه های من همه میدونن ایشون پدری نکرده، در بارشون هیچ کاری براشون نکرده.
برحال من فکر کنم شما احتیاج، من که هیچ وقت سرگاه خانم هرگز در تمام عمرم نه به کسی گفتم بمون نه جدا شو، من فقط مسائل رو مطرح کردم، این انتخاب و تصمیم با شماست، ولی برای اینکه روشنتر و آشکارتر بدونید چه باید بکنید و چه کاری خیر و صلاح شما و همسرتون و مخصوصا بچه‌ها هست، بهتره با یه روانشناس خانم کار بکنید. امیدوارم ایشون هم بتونه کمکتون بکنه. شما یه ماجرای 30 ساله گیر و گرفتاری دارید دیگه. بله. از آغاز راه غلط بوده و به جای در راه بودن در چاه بودید، حالا به نظر میرسه بعضی از این چاه در اومدن در رفتن، این دخترتون هم اون لبه دم چاه هست، امیدوارم او هم برود. شما هم قرار
است آقای دکتر، انقدر یک مرتبه 2 سال پیش اینجا انقدر به فشار اومد، دارو داشتم تو خونه، همه قرصامو خوردم، به حالت اغما رسوندنم بیمارستان، چند روز بستری بودم، معده‌مو شستشو دادن، دوا اینا بهم دادن.
خب دیگه بنابراین این که زندگی نبوده خانم، بنابراین دیدید که من موافق با تو نبودم از رأفت و مهربانی تو. شما خودی اون زیر له شدید و متاسفانه این سرنوشت بسیاری از ماست. هنوزم همون حرفی که خدمتتون کردم، شما یه روانشناس خوب پیدا کنید خانم، باهاش کار کنید، ببینید چی کار میتونید بکنید. امیدوارم بتونید یه ذره ایام کم دردتری رو از این بعد داشته باشید، فرزندانتون هم اذیت نکنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم خواهش
کردید لطف کردید، سپاسگزارم از اینکه باهم صحبت کردید.
تمنا میکنم، خدا شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاوره هم زبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بهش دست نزنی ها. اگه سر فاطمه بلایی بیاری من هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بهت اجازه نمیدم زندگیشو داغون کنی فقط چون مردم انتظار دارن. نه،
همش تقصیر توئه آیدا. تو همش تشویقش کردی مثل یهودا رفتار کنه که مثلا آزادی داره.